قانون امشب جلسه تهرانی که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظرنامه 15 الکلی های گمنام در تهران هستش. آقای مسعود فه عضو هیئت معتمدین ایران هستند و موضوعی هم که ایشون در موردش صحبت میکنه رهبری در AA هستند. آقای مسعود بفرمایید.
سلام عرض می کنم، مسعودم الکلی. نیان جان اگه صدای من میاد که من در خدمتتون باشم و به من بگید که چند دقیقه باید صحبت کنم و نهایتا این که یکی دو دقیقه قبلش به من یک هشدار بدین که وقت من تموم.
خواهش میکنم، صدای شما که خیلی عالیه، تصویرتون رو نداریم البته، اگر داشته باشیم که بهتره و شما صحبت کنید. بله، هر زمانی که احساس میکنید، تا زمانی که احساس میکنید 20 دقیقه شاید خوب باشه به نظر من. بفرمایید.
ممنونم، عذرخواهی میکنم بابت تصویر، شرایطم طوری نیست که بخوام دوربین رو باز بکنم. من مسعودم الکلی و این افتخار رو دارم که فعلا به عنوان یک خدمتگزار عضو هیئت معتمدین ایران باشم و از ابتدایی که اومدم توی برنامه به هر حال سعی کردم با راهنمایی که میشدم توی خدمات شرکت بکنم و بهترین چیزی هم که توی AA پیدا کردم خدمت کردنه، چون برخلاف تصور خیلی ها اینجا هیچ مسئله برای رقابت وجود نداره و ما آدم موفق و موفق تر نداریم. فقط اشاره شده اگر اشتباه نکنم توی پمفلت Questions and Answers on Sponsorship که میشه پرسش و پاسخ در مورد حمایت و راهنمایی، که به واژه برنده ها اشاره شده و برنده ها کسانی نیستن جز کسایی که برنامه رو گرفتن، کار میکنن، هوشیار هستن و تو این برنامه فعال هستن و این پیام رو دست به دست میکنن تا به یک الکلی دیگه کمک بشه. بنابراین خبر دیگه ای نیست و کسانی هم که این شانس رو ندارن که این برنامه رو بگیرن، به قول بیل دابلیو یکی از بنیانگذاران ما، آنها یا نمیخواهند یا نمیتوانند خود را به این برنامه ساده بسپارند. اونها هم کسانی هستند که این فرصت رو میبازند و از دست میدن و امیدواریم کمتر شاهد این اتفاقات باشیم. به هر حال انسان موجود پیچیده‌ای هست و تجربه‌ای که من از شناخت خودم دارم حداقل این هست که من حتی خودم رو هم خوب نمیشناسم و بعضی وقتا که فکر میکنم که از لحاظ روحی خیلی باثبات هستم و شرایط خوبی دارم، توی همون روز با اندک چیزی ممکنه به هم بریزم و تعادل خودم رو از دست بدم و بعضی وقتا شگفت زده میشم که چرا این اتفاق میفته وقتی که همه چیز خوبه، همه چیز آرومه و همه اون چیزهایی که من میخوام تأمین شده، اما در این حال باز هم من گاهی اوقات ثبات ندارم و این ناخوشی روحانی دست از سر من بر نمی داره. اما به هر حال اگر دوست تازه واردی بین ما هست بهش خوش آمد میگم و خبر خوب اینه که این برنامه یک روز کار کرده و زندگی من به واسطه نه هوشیاری بلکه به واسطه کار کردن قدم ها و تمرین کردن این اصول توی زندگیم قابل مقایسه با زندگی های قبلی من نیست. زندگی های قبلی من دو تا زندگی بودن قبل از اینکه ما چگونه بودیم، یعنی قبل از اینکه من با الکل آشنا بشم چه اتفاقی افتاد و اکنون چگونه هستیم. و من قبل از اینکه به AA بیام دو جور زندگی دیگر رو تجربه کرده بودم، یکی قبل از آشنایی با من با الکل که اوضاع نسبتاً رو به راه بود، زندگی توش موفقیت هایی بود، شکست هایی بود، اما بیماری همچنان درون من بود و به صورت پیش رونده داشت رشد میکرد. و بعد از اون با الکل آشنا شدم و این زندگی در واقع مرحله دوم زندگی من بود که با یک سری سرخوشی ها شروع شد، با یک سری سرمستی ها شروع شد و نهایتا دست از پا دراستر به AA اومدم و زندگی سوم من اینجا شروع شد و این زندگی که امروز دارم، تأکید میکنم نه به واسطه پاکی یا هوشیاری یا هر چیزی که شما ترجمه میکنین سوبرایتی رو، بلکه به واسطه تمرین این اصول و این قدم ها و این سنت ها و این مفاهیم توی زندگی، از همه زندگی هایی که قبلا داشتم بهتر هست، احساس بهتری نسبت به خودم دارم، احساس معنادار بودن میکنم، احساس میکنم دنیا معنی میده و من هم جزئی از این دنیا هستم، بنابراین من هم معنایی دارم، آفریدگاری دارم، نیروی برتری دارم و هدفی هست از آفرینش من، و قطعا هدف از آفرینش من هم این نبوده که برم الکل بخورم یا بخوام زندگی رو یک شبه مثل یک شراب سر بکشم و هر کار دلم خواست بکنم و بعدشم بمیرم و بگم گور بابای دنیا. و این حس خوب رو به واسطه خدمت کردن در واقع توی برنامه به دست آوردم. و موضوع جلسه امشب، موضوعی که قرار شده من راجع بهش صحبت کنم، رهبری در AA هست که همیشه مهم بوده، امروز مهمتر هم هست و توی کشور ما از اهمیت بالاتری برخوردار هست، به خاطر اینکه AA در کشور ما در حال رشد هست و ما در تمام سطوح خدمات نیاز به رهبران آگاه داریم. و همونجور که شما بهتر از من میدونید، رهبری در AA به معنی حکومت کردن یا برفراز دیگران قرار گرفتن نیست، بلکه به این معنی هست که ما آگاه باشیم، خدمتگزار باشیم، تسلیم وجدان گروه باشیم و هر جا هم که دیدیم حتی اشتباهی داره به صورت جمعی صورت میپذیره، این شهامت رو داشته باشیم که به قول بیل دابلیو توی کتاب مسئولیت عظیم ما، روی پای خود بیستیم، روی حرف خود بیستیم، بعد اصولی که فرا گرفتیم کوتاه نیاییم و اجازه بدیم زمان مسائل رو حل بکنه، چون زمان همه چیز رو در خودش حل میکنه. دنیا، تاریخ دنیا سرشار هست از انسان‌های قدرتمندی که روی کره زمین اومدن و سالها تاخت و تاز کردن و امروز هیچ خبری ازشون نیست، گویی که هیچ وقت وجود نداشتن. تاریخ دنیا سرشار از داستان‌های افسانه‌ای هست، داستان‌های جاه طلبی، داستان‌هایی که بیل دبلیو ازش توی AA به عنوان مسائل مالی، ملکی و شهرت صحبت می‌کنه. دعوا بر سر اینها که هیچ وقت به جایی نرسیده و همیشه اون چیزی که باقی مونده اصولی هست توی AA که ما یاد گرفتیم و به واسطه اون هوشیار هستیم و ما مسئول هستیم که به بهترین نحوی که از دستمون برمیاد این برنامه ای رو که در واقع هدیه شده به ما، به نسل آینده تقدیم بکنیم. بیل ویلسون مقاله نوشته راجع به رهبری در AA. توی نشست خدمات جهانی آفریقای جنوبی توی یک ورکشاپی ما شرکت کردیم که موضوع اون هم رهبری در AA بود. اشاره هایی میکنم به این نکاتی رو که بیل نوشته بوده و نکاتی رو که توی اون نشست خدمات جهانی ما در یک کارگاه با همدیگه تبادل نظر کردیم و تجربیات اندک شخصی که خودم دارم در این رابطه. بیل میگه که یکی از جملاتی رو که خیلی من دوست دارم از بیل دبلیو و میخوام امشب یه خورده بازش بکنم برای دوستان عزیزم، این هست که بیل میگه که مسئله رهبری و موضوع رهبری، اساس رهبری، طرفداری از عقاید عامه پسند نیست. یعنی یک رهبر در AA نگاه نمیکنه مثل آدمایی که حزب بادن ببینه که اکثریت به کدوم طرف میرن و اون هم سرشو بندازه پایین و تمام اصول رو نادیده بگیره و حتی آگاه باشه که اکثریت ممکنه اشتباه بکنن و سرشو بندازه پایین و نه تنها با اکثریت همراه بشه، بلکه بوق و شیپور رو بگیره دستش و بشه لیدر اکثریت و اینطوری بخواد کار رو جلو ببره توی AA. چون تجربه‌ای که من دارم، چه توی زندگی شخصیم چه توی خدماتم توی انجمن، هیچ وقت یک کار غیر اصولی به ثمر نمیرسه، یک جایی بالاخره ما گیر میکنیم. و AA هم از دل همین آزمون و خطاها به به وجود اومد، از دل همین آزمون و خطاها سنت های AA شکل گرفت. و چیز عجیبی که در مورد بیماری الکلیسم وجود داره اینه که ما الکلی ها انگار که دوست داریم دوباره یک چیزی رو از نو خلق بکنیم، بریم و دوباره اشتباه بکنیم و همون اشتباهاتی رو بکنیم که مؤسسان AA در سالهای اولیه تأسیس AA مرتکب شدن و اینها در کتاب ها نگاشته شده است. ما اینها رو میخونیم ولی باز هم انگار که نمیفهمیم، همون اشتباهات رو تکرار میکنیم و انگار قرار ما دوباره سنت ها رو خودمون از طریق آزمون و خطا پیدا بکنیم و بخوایم کشف بکنیم و بعد بریم اجرا بکنیم، در حالی که این مسیر مسیر اشتباهی هست. چیزی که قبلا ثابت شده، چیزی که قبلا غلط بودنش به اثبات رسیده، امروز کارآمد نخواهد بود. یکی از موضوعاتی که توی نشست خدمات جهانی 25 اگر اشتباه نکنم مورد بررسی قرار گرفت این بود که آیا در عصر دیجیتال و در این دنیای مدرن آیا باز هم گمنامی از همون اهمیت سالهای اولیه تأسیس AA برخوردار هست یا خیر؟ و تجربیات نماینده های کشورها شرکت کننده در این نشست همه حاکی از اون بود که همیشه گمنامی کار میکنه و همیشه برخلاف اون عمل کردن حداقلش اینه که انسان آسیب شخصی میبینه. حالا اگر این آسیب به گروه سرایت نکنه یا به یک ساختار سرایت نکنه، آسیب شخصی رو همیشه به همراه خودش داره و بنابراین اینها سرمایه های ارزشمندی هستن که به ما داده شده. و یک رهبر توی AA ممکنه یک مسئول پذیرایی باشه، یک قهوه‌چی باشه، یک نفر که صندلی ها رو جابجا میکنه، ممکنه منشی یک جلسه باشه، ممکنه گرداننده یک جلسه باشه، ممکنه گرداننده یک ناحیه باشه یا یک کنفرانس خدمات عمومی باشه و فرقی نمیکنه. شاید چه بسا به نظر من امروز توی ایران مسئله رهبری در گروه ها اهمیت بیشتری داره، به خاطر اینکه در سطح کنفرانس منطقه و در سطح هیئت معتمدین ما به هر حال به واسطه ارتباطاتی که داشتیم و مشکلاتی که پشت سر گذاشتیم و مشکلاتی که پیش رو داریم یک سری آگاهی های نسبی راجب به مسائلی که نباید دوباره راجب به اونها خطا بکنیم به دست آوردیم. اما سرسری گرفتن همین مسائل مثل مسئله کپی رایت نشریات، حق چاپ نشریات، اجازه گرفتن از مالک مادی و معنوی نشریات، مؤسسه خدمات جهانی و سپس ترجمه و چاپ کردن اونها، سرسری گرفتن این مسائل در گروه ها باعث میشه که مسئله وحدت توی کشور ما بیشتر و بیشتر به تعویق بیفته. و بارها من شاهد این بودم، خاطرم هست یه خاطره تعریف کنم از خودمون، اینکه یه روزی که از رهجوام میگفتش که یک دوستی از یک جلسه دیگه اومده به جلسه ما، گفته که این مشکل دو ساختاری ایران سر چیه؟ و من گفتم شما چی جواب دادیم؟ گفت هیچی. من گفتم که نمیدونم و چه میدونم و بالاخره اینا حتما با هم مشکل دارن و انقدر یاوه گفت که من سردرد گرفتم اون شب. و من بهش گفتم ببین عزیز من، این شما مسئول هستی که وقتی یک نفر یک سوال شفافی از تو میکنه یک پاسخ شفاف بهش بدی، با حرفای پرت و پلا گفتن و ابهام‌آمیز صحبت کردن و نمیدونم توپ و تو زمین اینون انداختن، شما در حقیقت داری مسئولیت رو از گردن خودت باز میکنی و اسم اینم میذاری مهربونی، اسم این رو میذاری مثلا نمیدونم مماشات، اسم این رو میذاری حالا ما دوتا همدردیم و اینجوری به ما چه ربطی داره. بعضی از گروه ها با من تماس میگیرن و میگن مسئول این مسائل که به ما ربطی نداره. اتفاقا این مسائل از اونجایی که طبق مثلث معکوس ساختار AA گروه ها در رأس سلسله مراتب AA قرار دارن و این گروه ها پادشاه AA هستن، در نتیجه مسئولیتشون سنگین تر هست. یعنی مسائل در گروه ها باید بهش عمیق‌تر نگاه بشه و با حساسیتی بیشتر بهش به قول معروف توجه بشه. اینکه ما بخوایم با وضعیتی که توی AA داریم با اختیارات نسبتا میشه گفت محدودی که معتمدین دارن بخوان بشینن با گفتگوهای فراوان این مسئله رو حلش بکنن تقریبا از قدرت ما خارج هست. یعنی ما حتی اگر بشینیم در قعر قاعده این مثلث یا هرم تصمیمی رو بگیریم، گروه ها باز میتونن بگن که آقا ما این تصمیم رو نمیپذیریم. بنابراین این مسئله اهمیتش تو گروه ها بسیار بیشتر و بیشتر هست. مسئله رهبری در AA. برای رهبری کردن ابتدا اولین چیزی که من لازمه میدونم برای اینکه شما یک رهبر باشید توی AA و خود من این کارها رو سعی کردم بکنم اینه که آدم باید آگاهی داشته باشه، ارتباطات مستمر داشته باشه، با کل دنیا بتونه ارتباط برقرار کنه یا حداقل توی یک کشور اگر که ارتباطاتی نداره با سایر دنیا سعی بکنه صدای منتقدین رو بشنوه. چیزی که به رشد شخصی من توی زندگی کمک کرده منتقدهای من بودن. هیچ وقت طرفدارهای من به من کمک نکردن. هیچ وقت اونهایی که به ما آقا آقا میزنن و ما رو بالا بالا میشونن به ما هیچ کمکی نمی کنن. من یک بیمار الکلی هستم و اینها برای بیماری من سمه و این ثابت شده، حتی علم هم این رو ثابت کرده. حتی برای یک انسان عادی هم توهم آمیزه وقتی که بی خود و بی جهت یک انسانی رو بر فراز انسانهای دیگر قرار میدید، کم کم میبینید که حتی اون سجایای اخلاقی خودش و فضائل خودش رو شروع میکنه از دست دادن. چون همه ما دچار نفس هستیم، همه ما ایگو داریم، همه ما منیت داریم، هوای نفس داریم و کار نفس اینه که من رو از شما جدا بکنه و وقتی خودتون من رو از خودتون جدا میکنید نفس به هدف خودش رسیده و جماعتی به وجود میاد که یک عده جاهل من رو میپرستن و من هم لذت میبرم از این مورد پرستش قرار گرفتن ها. که این مسائل توی جهان سوم یک چیز تازه نیست و فراوان دیده میشه در انواع اقسام فرهنگ های جهان سومی یا مکاتب جهان سومی و به هر حال ما با این موزل فرهنگی توی ای ای هم روبرو شدیم، موزلی که بیل ویلسون به اون میگه بیگ شاتیزم، یعنی من ترجمهش کردم که آقا جونگری، آقا جون پرستی، بزرگ آقا درست کردن. و این بیگ شات ها شما فکرشو بکن توی مثلا 1935 تا تشکیل حدود 15 سال الی 2 دهه بعد که کنفرانس خدمات عمومی ایالات متحده تشکیل شد، این بیگ شاتیزم توی خود آمریکا هم وجود داشته و عده زیادی تمایل داشتن که توی AA قهرمان بسازن و این قهرمان ها رو حاکم بر AA بکنن و نهایتا هیچ کدوم به جایی نرسیدن. جونم
چون خودتون گفتید به من بگید یه حدود 4 دقیقه دیگه.
ممنون ممنون، بسیار کار خوبی کردید. و بیل توی کتاب از دیدگاه بیل میگه که کار رهبری اینه که بعضیا فقط یک عده سفارش بگیر هستن و اتفاقا همه رو تشویق میکنه به رهبری، که یه وقت یک الکلی که امروز صدای من رو میشنوه و چه بسا سالهای آینده صدای من رو میشنوه فکر نکنه که یک عده باید تو این نمایش همیشه نقش سیاهی لشکر رو بازی بکنن و یک عده کارها رو راهبری بکنه. همه تشویق میشن به رهبری کردن به صورت این که عرض کردم اول آگاهی لازم داره رهبری کردن، این که شما اطلاعات دقیقی داشته باشی راجع به مسائل روز AA حداقل در سطح خدماتی خودت و در سطح خدماتی کشورت، و سپس شهامت لازم برای انتقاد، برای مورد انتقاد واقع شدن، برای انتقاد کردن از کسی که حتی ممکنه براش احترام قائل باشی و خدمات زیادی کرده باشه، اما همون جور که اعضا توی خونه بیل جمع شدن و ازش انتقاد کردن که چرا تو تصمیم گرفتی که بری یک شغل بیمارستانی برای خودت درست بکنی و از قبل AA به عنوان یک روش درمانی پول در بیاری و اونجا در واقع AA رو نجات دادن و جون من و شما رو سالها پیش خریدن و حاضر شدن به کسی که خیلی عزیز بود و خیلی دوستش داشتن انتقاد بکنن و جلوش رو بگیرن که به قول خارجی ها outrageous نشه و سرکش نشه و هر کار دلش خواست نکنه، جلوی خود بیل ویلسون رو گرفتن. چرا ما این شهامت رو تو خودمون نداریم که بخوایم به همدیگه انتقاد بکنیم، انتقاد سازنده بکنیم، حتی به کسانی که دوستشون داریم و اگر میبینیم که اشتباه میکنن جلوشون رو بگیریم. و اینکه یک عده‌ای فقط سفارش بگیر و دستور بگیر باشن، پاول بیل ویلسون، آنها هرگز رهبران AA نخواهند شد. و نکته آخری که در پایان صحبتام باید براتون عرض بکنم اینه که همجور که گفتم مسئله امروز ما چه بسا توی AA که البته مسئله ای نیست که من فکر بکنم یک روزی تموم بشه و نیازی ما به رهبران آگاه نداشته باشیم، این هست که ما همه از خودمون تراز بگیریم و سعی بکنیم این شهامت رو داشته باشیم که صدای همدیگر رو بشنویم و هر جا که لازمه به جای این که به های و هوی و شارلاتان بازی و پرخاشگری و هوچیگری روی بیاریم و دم از فرض بفرمایید بنده بیام دم از جمعیتی که پشت سرم را انداختم یا گروه هایی که تأسیس کردم توی کرمان به طور مثال یا کارهایی که کردم رو بکنم به عنوان ابزار دستم برای اینکه حرف خودم رو به کرسی بشونم، این کارها رو بذاریم کنار و از بنیانگذارانمون درس بگیریم و سعی بکنیم کار درست رو انجام بدیم. کار درست، یک رهبر همیشه کار درست رو انجام میده ولو اینکه به ضرر خودش باشه، ولو اینکه برخلاف عقیده خودش باشه، ولو اینکه برایش سخت باشه و بابتش حتی درد بکشه. و امیدوارم همه ما حاضر باشیم این درد رو بکشیم. من فرصت رو میدم به دوستان و سخنران عزیز دیگه‌مون که صحبتشون رو بکنن و ایشالله بعد از صحبت‌ها با پرسش و پاسخ در خدمت عزیزان هست.
ممنونم از شما آقای مسعود به خاطر صحبت‌های عالیتون. سخنران دوم آقای علی، من ازشون دعوت میکنم و اجازه بدیم موضوع دوم که در موردش صحبت میشه چگونگی پیدایش و رشد AA در جهان و ایران هستش که تجربه دهندمون آقای علیرضا گه، گرداننده هیئت معتمدین AA ایران. لطفاً آقای علی میکروفونتون باز کنید لطفاً.
سلام دوستان، من علی هستم، الکلی، و صدای منو دارید؟ واضحه؟
بله صداتون هستش، ممنونم از شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. علی هستم الکلی و خدا رو شکر میکنم که تا این لحظه هوشیار هستم. عرض شود به حضورتون که میدونید حالا من حدود 20 دقیقه 25 دقیقه وقت دارم، منتها نمیدونم شروع میکنم به صحبت کردن ولی خیلی جالبه که انقدر تاریخچه AA در جهان و حتی در ایران عجیب و غریب بوده که من سعی میکنم به صورت خلاصه یه قسمت هایشو بگم، یه قسمت هایش هم اصلا نمیشه یا نمیتونم بگم. ضمن این که قبل از هر چیزی عارض بشم به خدمتتون که من صرفا نظرات و دیدگاه خودم میگم و به عنوان یک عضو هیچ گونه تخصصی درباره AA ندارم، در مورد الکلیس ندارم، روانشناس نیستم، سخنگوی AA نیستم و نخواهم بود، بنیانگذار AA هم در ایران نیستم و اصلا همچین شخصی هم نداریم. لازم به ذکر که حتی خود بیل دبلیو هم که مسعود جون در موردش صحبت کرد، خود بنده خدا دیگه هی میگه آقا من بنیانگذار نیستم و اینو بارها اعلام کرده بوده. دوستان و قبل از اینکه من ادامه بدم، میدونید اینم یه جلسه تقریبا مجازی نیمچه حضوری. توی جلسات عادی مگه ما هی سبد 20 بار میچرخونیم، هی نمیدونم خدمت بکنید میگم پول بریزید به خزانه، این کارو بکنید اون کار، 10 بار این آگهی های تبلیغاتی رو خواهش میکنم بردارید حرف میزنید، شماره خزانه نه توی چت هست شماره نمیدونم امیر کتاب چی بهش میگن نشریات هم هست، ای چپ و راست چپ و راست، ای بابا، یعنی من دارم اصلا تمرکز میکنم باید برم یه جای دیگه ببینم حالا خزانه دار کیه، نمیدونم فلانی کیه، اینجور چیزا. با عرض معذرت. بله نیا خانم، همین داستان ها از شما و از سایر خدمتگزارا هم ممنون و متشکر هستیم، از خزانه دار محترم از نوری هم ممنون هستیم. حالا اگه اجازه بدید من صحبتمو ادامه بدم، این آگهی های تبلیغاتی بری کنار، این اصلا رفتم یه جای دیگه. ولی کن ببینید، از قرنها پیش، من نمیدونم از کی، مشکل پلیس وجود داشته، احتمالا از همون روز اولی که این انگور رو له کردن یا آبجو رو راه انداختن وجود داشته، منتها کسی تشخیصش نمیداده و راه حلی هم برای این معما پیدا نشده بوده. الکلی ها رو به زنجیر میکشیدن، فایده نداشته، دیوانه میشدن، سر به بیابون میذاشتن. توی برنامه من چندین بار دیدم این اتفاق افتاده توی خود ایران، یه انواع اقسام شوکای الکتریکی به بخشون میدادن، شلاقشون میزدن، که دیگه ماشاءالله هممون در این مورد لااقل آگاهی داریم، یا توی دیوانه خونه های بخصوصی که فقط من عکساشو بعضی وقتا دیدم، مال قرن 19 همه، عکس این دیوانه خونه ها رو که دیدم خدا شاهده مو بر تنم سیخ شد. یا بالاخره اینا هیچ کدومشون مسئلهشون حل نمیشد، حتی اعدامشون هم میکردن، اتفاق خاصی براشون نمیافتاد. یک معما بود و راه حلی براش پیدا نمیشد. این که میگه مشکل اصلی ما کمبود قدرت بود، در حقیقت لغتش هست دلیما. دلیما یک معماییه که لاینحله، یک معادله، یک معادله از چند تا مجهول داره، یعنی معمای اصلی من پیدا کردن این بود که این داستان رو چطوری حل بکنم. درست مثل یه پازل بود که چند تا قطعش گم شده بود و هیچ وقت اینا با هم دیگه جفت و جور نمی شد. حالا قبل از اینکه ای ای به وجود بیاد، ای ای به معنی الکلی های گمنام، یه گروه های بوده به نام آکسفورد واشنگتونیان، تعداد اعضایشون هم خیلی زیاد بوده، به 100,000 تا شاید هم بیشتر رسیده بوده، ولی اینا هدف اصلیشون ای ای نبوده، رو مسائل مختلف هم با هم دیگه بحث میکردن و از شبت به حضورتون وارد مسائل سیاسی و جبهه‌گیری در مورد نمیدونم بردهداری و خوردن مشروب و نخوردن مشروب و قدغن کردن و ایناش چی بهش میکردن، دعواشون میشد و یواش یواش هم بعد از اومدن ای ای دیگه اسمی هم ازشون نیستش، توجه داشته باشید. بعد هر چقدر به حضورتون یک اینا رو من اخیراً هم متوجه شدم که یکی از دوستان عزیز که فکر کنم امشب هم هستش، یک در جدیدی برای من باز کرد، یک باب جدیدی برای من باز کرد که قبل از اینکه ای ای به وجود بیاد یه جنبشی بوده به نام امانوئل، جنبش امانوئل در بوستون آمریکا بوده، که این مثل این که از کشیش بوده یا همچی چیزی، منتها از کنار دست این بابا یه آقای بوده به نام پیبادی که الکلی بوده، روانشناس بالینی بوده تو نیویورک. ضمناً میاد همین گروه های آکسفورد هم چیکار میکنه، تو شرکت میکرده همون جایی که بیل دبلیو قبل از ای ای تو گروه های آکسفورد هم شرکت میکرده و اون ابیتاچر میبردتش و اینجور چیزا. و داستان به این صورت بوده که ما به مقدار زیادی از جملاتی رو که توی ای استفاده می کردیم از این آقای پیبادی داریم. مثلا یک الکلی وقتی که هیچ وقت دیگه خوب نمیشه، once an alcoholic always an alcoholic. حالا ما مثلا میگیم توی ایران خیارشور دیگه خیار نمیشه، وقتی که ما الکلی شدیم دیگه غیر فقط میتونیم این راه رو ادامه بدیم، فقط که نه، این راه رو بهتر ادامه بدیم. یا اینکه از میانبرها حاصلی نگرفت، half measures avail us nothing. اینا از کتاب های چی بهش میگن، همین آقای پیبادی بوده. یا اینکه یه جای هستش تو این کتاب بیگوک، کتاب بیگوک ما توی اون مطالب چند در مورد الکلیسم صحبت میکنه. ببینید کتاب بیگوک وقتی بیل دبلیو 3.5 پاک بوده یا هوشیار بوده، بهتر بگم هوشیار بوده، از شبت به وجودتون این کتاب رو مینویسه، در مورد داستان یه آدمی مینویسه که بعد از 30 سال که مشروب نخورده بوده میره مشروب میخوره و نابود میکنه زندگیشو. خب اگر AA تو 3.5 سالگیش این کتاب رو نوشته، این آقایی که 30 سال هوشیار بوده چطوری داستانش بوده؟ این داستانی بوده که بیل دبلیو به اصطلاح یا نویسنده های اول یا این کلمات یا جملات رو از پیبادی، از جنبش امانوئل، از گروه های آکسفورد و جاهای دیگه به اصطلاح استفاده کردن. و این تاریخچه ای ای من اصلا دوست نداشتم، فکر میکردم اینا حرف مفته، ولی یواش یواش دیدم چقدر منو آگاه میکنه. قدیمی های ای ای با 40 سال 50 سال وقتی میان در مورد تاریخچه صحبت میکنن، من حیرون میشدم که اینا چی میگن. ولی همیشه قدیمی های ای ای میان میگن که همیشه که بهتر لغت استفاده کنن. حد اکثرشون میگن که هرچی ای ای داره از دیگران داره و از مکاتب مختلف گرفته شده و استفاده کرده. اوکی، حالا اینکه قدم های ما نمیدونم سنت های ما اینا یه خورده مال ما نیست، از جاهای دیگه گرفته شده. بیل دبلیو مثل یک سراشپز بوده، مثل یه شف خیلی قشنگی بوده که میاد تیکه های مختلف معنوی رو از جاهای مختلف میگیره، معما رو، پازل رو میذاره کنار دست همدیگه و اینو ارائه میده به جامعه بشری، به الکلی ها. بیل دبلیو درسته که یه تجربه روحانی داشته اون شبی که صحبتشو داریم میکنیم که یه نوری اومد تو اتاقش و اینا، ولی خود آقای بیل دبلیو هی میرفته 6 ماه به دیگران پیام میداده، دیگران هم میگفت این مزخرف میگه، برو آقا پیکاره، از بالا بلندی هایی نمیدونن روحانیت و اینا صحبت میکرده. و یه شخصی بوده به نام دکتر سیلکورت، نظریه یه پزشک نویسنده، اون بهش میگه، میگه آقا در مورد کشندگی و مهلک بودن بیماری با اینا صحبت کن، چی میگی خدا رو پیدا کردم روی میدم شب اومد تو اتاق من، اینا در مورد مهلک بودن مسائل صحبت کن. تا اینکه یه روزی میاد ما قدم یکمونو بی تعارف از دکتر سیلکورت داریم، ما قدم دو رو بی تعارف از دکتر کارل گوستاو یونگ داریم که میگه یک تجربه معنوی میتونه ما رو از شر این بیماری نجات پیدا بکنه. و همون آدمی بوده که قبل از میگم قبل از اینکه ای به وجود بیاد، اون تاجر معروف آمریکا که تو تویلو خودش رو قایم کرده بوده، با وجودی که میلیاردر بوده و خیلی بعدش خوب بوده، میره پهلوی یونگ توی اروپا، اصلا ربطی هم با آمریکا نداشته، میگه من چه کار باید بکنم؟ میگه آقا تو هر تجربه روحانی پیدا نکنی ول معطلی. من که کاری برای تو نمیتونم بکنم. یعنی بهترین روان پزشک اون موقع دنیا به آقای رولاند میگه ول معطلی. بلند شد آقای که دکتر باب میدونسته که تجربه روحانی باید بکنه ولی در مورد آلرژی نمیدونسته. بیل دبلیو در مورد آلرژی میدونسته، مسئله روحانی رو نمیدونسته. این دوتا که با هم یه هوکاپ میکنن یک اتفاق زیبایی میفته که ما میگیم مثلا 10 جون 1935 این اتفاق قشنگ افتاد. ضمن اینکه قبلش هم آقای دکتر باب رفت یه دومی به خمره زد و یه خورده چرخید و از اون موقع دیگه تا برگشت شد 10 جون 1935. عرض شود که حالا اینا رفتن به سومیه پیام دادن، سومیه به چهارمیه پیام داد، منتها هنوز کله الکلی بود. چه کار بکنن چه کار نکنن؟ بیل دبلیو میخواد بیمارستان های زنجیره ای درست کنه، کلوب های ای درست کنه. یه آدمی بود مثل من الکلی، ایده های بسیار بزرگ داشت، الکلی ها رو نجات بده، نمیدونه از این داستان های عجب غریب. میان میرن پهلوی اگه اشتباه نکنم راکفلر، که راکفلر آدم بسیار باهوشی بوده، گرچه ما تو ایران بهش فحش میدیم و اینا، من کاری ندارم. صاحب چیس منهتن بنک بوده و مسئله رو با ایشون مطرح میکنن. ایشون میگه من پول مستقیم به شما نمیدم، خیلی هم از این بیمارستان و تیمارستان و این چیزا بیایید بیرون. یه پول مختصری در اختیار اینا میذاره، نه مستقیم، توسط حالا مباشرش که یه آدم غیر الکلی بوده، نمیدونم 5-6 هزار دلار، میگه اینو میبرید صرف این موومنت یا این جنبش معنوی اینا میکنید، منتها خودت حواست باشه پولو اینا به چیز نکنن، چی بهش میگن، آسیشش نزن. این ایده های عجب غریب هم بذارید کنار، توجه داشته باشید این پیدایش، یعنی نه قدمی هنوز وجود داشته بوده، نه سنتی وجود داشته بوده، نه ساختار خدماتی وجود داشته باشه. و چند تا از این هم ادامه ببخشید. اولین پولی رو که خرج میکنه این آقای، میان دکتر باب خونش گروه بانک بوده، الکلی تازه هوشیار شده بوده دیگه، خونه دکتر باب رو از چی بهش میگن، از جلوگیری میکنن از حراجش، حالا هر چی هست میشه خارجی بهش میگن فورکلوزر، و این پولو بیاره بیرون رو و بقیه این چی بهش میگن کتاب و یواش یواش میدن چاپ میکنن و هنوز هم بیل دبلیو میخواسته بره دنبال پول در بردن از چاپ این کتاب، همونطوری که مسعود هم بهش اشاره کرد و مسائل مالی و ملکی و اینجور چیزا. اوکی؟ حالا اگر اون آقایی که نمیدونم اسمش هم مثلا من یادم نمیاد مباشر راکفلر نبود، خدا میدونه الان ای کجا بود، اگر خود الکلی هایی که دوربر بیل دبلیو بودن بهش نگفتن آقا دنبال پول در بردن نباش، معلوم نبود الان ای کجا بود. منتها منظورم به اینه که غیر الکلی ها خیلی به ما کمک کرده اند، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم و توجه هم نسبت به این مسئله نداریم. و بارها و بارها من شنیدم که حالا آدمای مختلف توی برنامه میام یا روانشناسا برای ما کاری نکردن، نمیدونم دکترا برای ما کاری نکردن. نه، اگر روانشناسا و دکترا نبودن مطمئن باشین من الان اینجا نشسته بودم و AA فرم نمیگرفت. در هر صورت من خودم که اومدم اینجا چند سال اول این اصول معنوی رو میدیدم. ببینید اصول معنوی همه جای دنیا یکیه. این کتاب رو میخونی میگه ای اینو که خیام گفته، اینو که سعدی گفته، اینو که مولوی گفته، اینو که حافظ گفته، اینو که فلان نمیدونم مذهب گفته، میدونید اصول معنوی یکیه، کنار هم دیگه قرار دادنش و از این پازل رو درست کردن که به درد مخ خراب من الکلی بخوره بسیار مهم بوده که این فرم این شکل بگیره در آمریکا. داستان به این صورته که بعدش توی کشورهای دیگه مثل ایران هم مشکل وجود داشته و هنوز هم وجود داره. بزرگترین دشمن من هنوز خود منه. من متوجه نیستم که خیلی کم میدونم. من متوجه نیستم. من فکر میکنم خیلی میدونم. حالا مثلا 21 سالم مثلا هوشیارم. منتها هرچی بیشتر در خودم میگردم متوجه میشم که کمتر میدونم. و اگر هم چیزی رو نمیدونم خیلی راحت میگم آقا من نمیدونم. حتما نباید من بیام یه بار 3 ساعت یابه بگم بعدش هم بگم. هم طرف شنونده گیج میشه هم خود من اشکال نداره بگم نمیدونم. خیلی چیزا رو من نمیدونم. حالا در مورد پیدایشش توی ایران، آقا من خانم ببخشید، آقا خانم فرقی نمیکنه، در سال 1380 14 خرداد هوشیار شدم اومدم در AA. قبل از اینکه من بیام توی اینجا از 3-4 سال قبلش، یعنی از سالهای 77 تا 78 جلسات الکلی های گمنام در پارک لاله بلوار کشاورز تهران و ورزشگاه خادم وجود داشت. نه من بنیانگذارشم نه کسی بنیانگذارش بوده. 1-2 اون موقع حسین الکلی بهش میگفتیم کتابا رو می آورد. علی میرایی مسئول نمیدونم خزانه بود. یکی دیگه بود نمیدونم حمید نایک، اسمار قشنگ یادم میاد. اینا جلسات رو داشتن میگردوندن و این چیزا و به من خیلی خدمت کردن. همین آقای فرزینه که الان 23 سال هستش و دیگه فرزین ژاپنی ممکنه الان هم اینجا باشه، با هم دیگه میرفتیم جلسات رو میومدیم. تا 3-4 سال بعدش یواش 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 یه فرمی گرفت جریان و گرفت، رفت تو قم بود، تو اصفهان بود، توی یزد بود، توی کرمانشاه بود، گروه ها زیاد شدن، فلان شدن، بهمان شدن. بعد یکی از بیگشاتیزمی که مسعود جون گفت اینجا یه بیگشاتی پیدا شد که من صاحبشم و من از خارج از کشور به شما دستور میدم که مثلا نیان خانم، نیان خودمون رو دارم میگم، خزانه دار باشه. ایشون منصوبش میکردن، ما انتخاب نمیکردیم. مسئول نشریات باشه، خزانه دار باشه، کتابا رو ترجمه بکنه، هرچه خواست ترجمه بکنه و این چیزا. وقتی ما اومدیم یواش یواش گفتیم آقا این که نمیشه، از خارج از کشور یه نفر به ما دستور بده که این کارو بکنه اون کارو بکنه. آقا خوشش نیومد، ببخشید آقا جون خوشش نیومد، آره از لاس وگاس همه میشناسیمش کیه. دستورات حکم دادن که کتاب ها رو از نیان بگیریم جمعش میکنم اینجا. اسم خانمم بود غزاله. در یک شب، حتی میدونم بگم که کیا اومدن، در یک روز آقایون 3-4 نفر با یک ماشین پژو اومدن، تمام کتابا رو از انبار غزاله بردن، حدود 13 سال پیشه، 8 میلیون تومانشون هم که مال خزانه همه ای بود برداشتن بردن و شروع کردن به چاپ نشریات بدون مجوز که الان داره مسعود میگه. توجه دارید ما هم که اعتراض کردیم، ببخشید مهندر با یه نیش چاقو حال دادن. چگونگی پیدایش ای در ایران، این واقعیت دارم میگم، نه خورده و برده دارم در کسی. و حالا داستانی بود که بعدش من رفتم از طرف اون گروه های ورشکسته که مونده بودن، مرکا میشه خدمات خاورمیانه، اونجا شرکت کردیم اولین بار کویت به عنوان ناظر سال 2006، دقیقا میشه 14 سال پیش. بعدش رفتیم دبی، اونا هم داشتن برای خودشون کارشون میکردن، بله پول بود، پله بود، چاپ بکنیم، نشریات چاپ بکنیم، های فلان بهمان اینا. به ما هم پیشنهاداتی شد، به سمد آقا بود میگو در شهر به ما پیشنهاداتی شد، پیشنهادات پول و پلهی شد. منتها بنده ببخشید مال این حرفا نیستم، با عرض من از اصول رو نمیفروشم. بعدش رفتیم دبی، بعدش یواش یواش در 2005-6 سال طول کشید تا ما به اینا ثابت کردیم که آقا ما بنده در ایران حضور دارم، هنوز نامه هاشو دو سه تا دارم. یعنی دوستانی بودن که میگفتن ما تو ایرانیم ولی خارج از کشور بودن، ای جهانی نامه رو سفارشی دو قبضه میفرسته که اینو مثلا علی گلشنی از طریق پست سوئیس بره دفتر میگم اداره پست امضا بکنه کارت ملیشون روشون بده. یواش یواش اعتماد اینا به ما جلب شد، 3-4 دفعه رفتیم کشورهای مختلف تا سال 2014 بنده به عنوان نماینده ایران رفتم کجا؟ لهستان، ورشو. اونجا نماینده های نمیدونم 70 کشور بودن، داشت 70 نماینده بودن ولی از 140-150 کشور. کاری ندارم، بنده اونجا باورتون نمیشه یه کتاب AA دستم بود که مال مجوزدار بود، 20 یا 14 تا یا 15 تا کتاب غیر مجوزدار داشتم، اینا رو گذاشتم رو میز به همین سادگی، چون من قرار بوده از اول بی پروا باشم. گفتم این یه دونه کتاب مجوزداره که ما داریم، اینم 14-15 تا کتاب بی مجوزه. یعنی شما باید قیافه اینا رو میدیدید، اصلا گوشاشون مگر میشه؟ گفتیم بله، ما دو ساختاره هستیم، این ساختار هر کاری بخواد میکنه، پولا رو برده پولی کرده. الان هم میگه نگید از این چیزا خوشمون نمیاد. من میگم خوشت بیاد. پولا رو برداشته برده، طلبکار هم هست، اوستاشون هم توی لاس وگاس نشسته. میگیم آقا این کار رو نکن. میگه دقیقا گفت I am not good with the traditions، یعنی من سنت ها رو قبول ندارم. نداشته باش، چه کار با داری؟ کاری ندارم، رنجشی ندارم، ولی فراموش هم نمی کنم. از گذشته خود متاسف نیستم و آرزوی فراموش کردنش را هم نمی کنم. خلاصه این شد که این ای یواش 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 ما داریم اصول را به شخصیت ها ترجیح می دیم. نه من صاحبشم، من فقط خدمتگزار، ببخشید نوکر ای هستم، ولا غیر، ولا اصلا کار دیگه ای ندارم. این خدمتی هم که دارم میکنم الان به عنوان عضو گروه معتمدین، نمیخوام بگم ساختار ما عالیه، دست درجه یک طلاییه، نه، ساختار ما هم اشکال داره، داریم سعی میکنیم اصلاحش بکنیم، بهترش بکنیم، کتابا رو داریم بروز میکنیم و باز هم این راه ادامه میدیم. بنده یکی دو سال دیگه هم از این پوزیشن یا از این پست خدماتی مطمئن باشید کنار میرم، میدمش دست یکی دیگه که الان داره مثلا رابطه یا هر کسی که وجدان گروه بهش رای بده. ولیکن از این لطفی که خداوند به من کرده شاکرم و تا ابد ممنون دارش هستم. نیان جان ممنونم به من وقت دادید، دست گل درد نکنه، تشکر.
خب من خیلی از شما ممنونم آقای علی، منم از تمام خدمات صادقانه شما سپاسگزارم و همینطور سایر دوستان. دوست بعدیمون که برای ما صحبت میکنن آقای اکبر هستند. فقط من چون دوربینم روشن نیست و خب متاسفانه ایشون رو هم تصویری نمیشناسم، یه آقای اکبر با آیدی فارسی هستش که کوهاستشون کردم و یه آقای اکبر هم هستن که آیدیشون انگلیسیه و اگر ایشون هستن لطفا دستشون رو ببرن بالا، هر کدوم از این دوستان سخنران هستن لطفا دستشون رو ببرن بالا. بله ممنونم از شما، پس درست هستش. خب اجازه بدین من ایشون رو هم معرفی کنم خدمت شما عزیزان. و موضوع سوم که امشب در موردش صحبت میشه مثلث بهبودی، وحدت و خدمت هستش. تجربه دهنده عزیزمون هم آقای اکبر ز، عضو سابق معتمدین ای ای ایران. آقای اکبر لطفا میکروفونتون رو باز کنید و جلسه در اختیار شما به مدت 20-25 دقیقه.
سلام اکبر ملکولی، صدام هست؟
سلام خدمت. بله سلام خدمت شما، بفرمایید.
سلام، شب خوش خدمت شما، خدمت گزاران گروه، دوستان خوبم علی جان و مسعود که قبل از من صحبت کردن، و تشکر از شما و دست اندرکاران گروه تهران این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که چند دقیقه هم صحبت بکنم. من تایمم چقدره نیام خانم؟
چون جلسه پرسش و پاسخ هستش، سوال دوستان رو هم برسیم که مطرح کنیم، حدودا 25 دقیقه نهایت بفرمایید.
خیلی زیاد هم هست. مرسی.
20 تا 25 دقیقه. مرسی. من از شما ممنونم.
خب موضوعی که قرار من در موردش صحبت کنم این مثلث در واقع بهبودی و اتحاد و خدمت مسعود جون برای من فرستاده بود. گپ و گفتی که با هم دیگه داشتیم بیشتر من روی این قضیه یک پارچگی و اتحاد بود که دوست داشتم صحبت بشه، از این بود به این در واقع سزل نگاه میکنم، سعی میکنم که بیشتر نگاه هم یه نگاه در واقع بر اساس اون سمبول و ختمش ای ای باشه، خیلی وارد جزئیات کار خدماتی و چیزهای دیگه در واقع سعی میکنم نباشم. یه تقریبا بیوگرافی 2 دقیقه اگر از خودم بخوام بگم، حدودا 20 سال مصرف میکردم و علاقه خاصی به حشیش و مشروب داشتم. خیال پردازی و جسارت رو در این دو بسیار بسیار میدیدم و لذت وافری به هم میداد و احساس رضایتمندی داشتم زمانی که اینا بود، تا لحظه آخر هم، اگرچه که به هر حال بعضی ها ممکنه نظرشون اینه که دیگه نه نشمون میکرد و نه خوشحالمون میکرد، نه، واقعیت این بود که برای من اینجوری نبود. تا لحظه آخر هم احساس خوبی داشتم، هم لذت میبردم ازش و هم در واقع اون چیزی که به دنبالش بودم رو به هم میداد، اگرچه که در کنار چیزهای دیگه ای هم مصرف میکردم بنا به شرایط. اما اون چیزی که به اصطلاح شاکله شخصیت و طرز نگاه من رو به زندگی و ارتباطاتم در واقع شکل میداد این بود که تو هر کاری بنا به ذوق و سلیقه خودم و به انتخاب خودم در واقع ارتباط برقرار میکردم، قدم برمیداشتم و اونو انجام میدادم. هیچ موقع یه نگاه کلی و همه جانبه به یک مقوله مثل درآمد، مثل ارتباط، مثل دوستی و مفهوم زندگی به معنای کل نداشتم. همیشه یه بخش هایی از اون قسمت ها بیرون بود و یه بخش هایی مورد قبول من بود. یه نگاه جامع و کلی نگر در واقع نداشتم نسبت به حتی زندگی، میگم حوزه ارتباطاتم، انتخاب دوستا. یه چارچوبی برای خودم داشتم، یه سری معیار و اصولی داشتم که بنا به ذوق و سلیقه خودم بر اساس در واقع اون چارچوب و معیارها می‌رفتن جلو. قاعدتاً یه الگویی به اصطلاح به عنوان الگوی انتخابی فکر کردن معیار اصلی من بود در طرز تلقیم به نگاه و زندگی و آدم‌ها. و خب این الگوی فکری و این الگو و سبک زندگی من رو به پشت در ای ای رسوند. وقتی وارد ای ای شدم و صحبت پذیرش ای ای به عنوان یک راه نجات، این الگوی فکری دوباره خودش رو میخواست نشون بده که تو قرار بیای یه بخشی از این برنامه رو بپذیری، به تو کمک بکنه و ازش استفاده بکنی و کاری به بقیهش هم نداشته باشی. و این میان جان میشه دوربینت رو ببندی یه مقداری برای من؟ مرسی، ببخش. و صحبت ها و تجربیاتی که از بچه ها می گرفتم همشون تاکید، در واقع اعضای قدیمی تاکید بر این داشتن که آقا به قول کتاب یا خدا هست یا خدا نیست، یا این برنامه رو به طور کلی می پذیری یا سلیقه‌ای و چه بسا در واقع پیامدهایی هم به دنبال داشته باشه، تبعاتی هم به دنبال داشته باشه. اما ما به عنوان اعضای قدیمی تر سعی کردیم به عنوان یه مفهوم کلی AA رو بپذیریم و کمک کرده به ما و راحت تر داریم زندگی میکنیم و هوشیاریمون رو در واقع ادامه میدیم. خب از اونجایی که من تو زندگی گذشته همیشه خودم به قول فروغ دوست داشتم تا سر داشتم سر بشکنم، دیگه واقعیت نه سری مونده بود برام و نه تمایلی به سر شکستنهای مکرر، برای همین سعی کردم که برای یک بار هم که شده از تجربیات دیگران استفاده بکنم. همیشه معتقد بودم که یک بار تو زندگی من باختم و حالا که یه فرصت دوباره‌ای در اختیار من قرار داده شده دیگه این بار لااقل جزو بازنده ها نباشم. سعی کردم جزو برنده های AA باشم و خب چند نفری هم که از دید من اون مقطع به عنوان برنده در واقع حساب می شدن، سعی کردم با الگو برداری و گوش کردن به حرف اونها به یک شکلی جا پای اونها بذارم. برای همین وقتی پذیرش برنامه AA اومد، AA رو به عنوان یه مفهوم کلی پذیرفتم، نه به عنوان این که حالا یه 12 قدم هست و از این 12 قدم من برای بهبودیم استفاده بکنم و به سایر اضلاع دیگه مثل اتحاد و خدمت در واقع وقعی ندارم و خیلی برام مهمی نباشه که حالا تو اون حوزه هم تمایلی به رعایت کردنشون یا مورد توجه قرار دادن در واقع انجام بدم. خیلی هم بسیار کنجکاو و جستجوگر و خیلی دوست داشتم همیشه این که وقتی میخواستم یک چیزی توی برنامه حالا تحت عنوان قدم یا سنت یا کار خدماتی انجام بدم، چرایی اون قضیه برام خیلی مهم بود. برای همین از ابتدا خیلی جستجوگر و کنجکاو و به اصطلاح خودمون پوزور هم بودم که خب اینجا چرا باید این کار انجام بدیم، اونجا چرا و سایر چیزهای دیگه. یادمه اولین کاری که کردم رفتم سراغ سمبول AA که چرایی این سمبول، چرا باید یه دایره باشه، یه مثلث باشه، یه ضلعش باید این باشه، یه ضلعش اون باشه، این 36 اصل چی هست و قراره چی کار بکنه. حسابی توی به قول معروف کتاب ها تجربیات شخصی اعضای قدیمی تر هر کسی که میتونست کمک بکنه به این پرسش من در واقع جستجو کردم و یه جوابهایی هم تقریبا برای خودم به دست آوردم که هیچ ادعایی ندارم که اینها میتونه درست باشه یا نه، ولی برای من تا الان کار کرده. یعنی اون تفسیری که از سمبول AA و به اصطلاح چرایی AA و مفهوم AA برای من توی ذهنم دیگه نقش بست، شد نقشه راه من به عنوان یه الکلی که میخواد این مسیر رو طی بکنه. خیلی به من کمک کرد، یعنی دید من رو، افق دید من رو در واقع گسترده کردش و به جای اینکه نوک بینیم رو ببینم سعی کردم از قوه تخیلم این بار در واقع به طور درست و صحیح استفاده بکنم و افقهای دور رو ببینم. توی نمادشناسی بحث دایره رو تعریف زیادی کردم، مصداقهای زیادی براش آوردم، اینکه انتهایی نداره، اینکه تمام هستی رو در بر میگیره، اینکه عدد پی در واقع نامتناهی بودن و بی انتهایی اعداد، اینکه به تعداد در واقع اعداد کره زمین میتونه نفرات در واقع تو دل این عدد پی شمارهای به اصطلاح شناسایی اونها جا بگیره، اینکه دایره نمادی از در خیلی از مذاهب و در واقع در عرفان خود ما نمادی از خداوند هست، اینکه دایره نمادی از مرد هستش در نمادشناسی اشکال هندسی، یا مثلث رو در واقع نماد مقاومت در اشکال هندسی، نماد زن در واقع اشکال هندسی. اینا چیزایی بود که تو اون جستجوی من در واقع برای من هی این بر اون بر که میخوندم برام خیلی جالب بود، اگرچه که شاید حتی خود بیل و دوستانی که این سال 1955 در واقع این سمبول رو و این لوگو رو رونمایی کردن شاید به مخیله خودشون هم اصلا شاید تا این حد در واقع خطور هم نکرده. تو کتاب از دیدگاه بیل در مورد اون صحبت میکنه که وقتی اینو عرضه کردن میگه شاید بی ربط با اون نگاه در واقع به اصطلاح بحث شیاطین رو میکنه و تلسم و باطل شدن اونها رو میکنه. اما برای من اینجوری بود، یعنی حالا تخیل بود واقعیت داشت نمیدونم، اما این باعث شد که من این نگاه رو در واقع به ای داشته باشم و تا به امروز هم هستش. به همین خاطر این سه ضلع مثلث رو خیلی مرتبط با همدیگه میدونم و جدا از هم اصلا در واقع برام ارزشی نداره و معتقدم که اگر غیر از این بود ای امروز توی خونه های تک تک ما و تمام دنیا در واقع شکل نمی گرفت و وجود نداشت و ما امروز از این موهبت نمیتونستیم به این راحتی استفاده بکنیم. و وقتی مسیر شکلگیری خود ای رو هم میبینیم توی خود کتاب ای میبینیم سال 1937 کتاب بیرون اومد، سال 1955 قدم ها در واقع شکل گرفت و 1955 سنت ها رو بهش اضافه کردن، سال 1960-62 مفاهیم خدماتی در واقع شکل گرفت. این مسیر رشد و تکامل رو در دل خود ای نگاه میکنیم، باز از دید من اینکه این قضیه همیشه مد نظر بیل و سایر اعضای در واقع اولیه ای بوده که یه نگاه و یک در واقع طرز تلقی جهان شمولی داشته باشن و خیلی خودخواهانه به قضیه ای نگاه نکنن. تو وعده های 12 گانه باز میگم اینا تفسیرهای منه، چون من هر موقع در مورد خیلی از این اصطلاحات و جملات ای صحبت میکنم هیچ موقع شخصیش نکردم. وقتی صحبت دعای آرامش میشه و دست در هم گره میشه، من هیچ موقع احساس نگردم تو گروه خودم هستم و دست حسن و حسین و تغییر کنار دستم هستن و دستای اونا رو گرفتم. این رو نماد و نشانه ای از دستای هزاران نفر در سراسر اکناف جهان میدونم. توی قولها و وعدای 12 گانه وقتی صحبت از این که دست از در واقع خودخواهیمون برمیداریم، از گذشتمون پشیمون نیستیم، اگر به قهر رفته باشیم پشیمون نیستیم و سعی میکنیم باعث تجربه دیگران بشیم، به نظر من اینا چیزایی نیستش که مربوط به یک گروه خاصی باشه، به یک شهر خاصی باشه و به یک در واقع افرادی خاصی باشه که قرار ما رو به عنوان مثلا نمونه ببینن و بعد از ما الگو برداری بکنن. اینا به نظرم انقدر جملات عمیق و وزین هستش که در واقع اون شبکه سراسری دنیا رو در واقع مد نظرش. خب من با این پیش زمینه حالا میتونم بگم که حالا وارد به اصطلاح ضلع اصلی مثلث که بهبودی هست یا همون 12 قدم هستش قرار بگیرم و باهم بخوام در مورد اون صحبت بکنم، تقریبا میتونم بگم که 12 قدم وقتی صحبت از پذیرش قدم اول و کارکرد قدم اول میشه، بعد از یه مدتی ممکنه چند تا گام من بردارم، چند تا قدم بردارم و در قدم 3 بمونم، در قدم 4 بمونم. و شنیدیم خیلی از مشارکت های دوستان رو که سالهاست پشت یه قدم موندن، یا به نیمه راه برسم تمایلی به ادامه اون نداشته باشم. این یک نوع نگاهه. یه نگاه دیگه که من سعی کردم ازش استفاده بکنم و تو به امروز دارم ازش استفاده میکنم این بود که اینا رو قدم ها رو به صورت زنجیروار شبکه بار در واقع متصل به هم میدونستم که هیچ کدومش بدون اون یکی دیگه کار نمیکنه. یعنی اگر قدم 1 کار میشه باید تا قدم 12 کار بشه. در غیر این صورت از نظر من چیزی به نام کارکرد قدم ها وجود نداره، معنایی به معنای به معنی در واقع کارکرد قدم ها وجود نداره، چون در تیتر قدم 12 میگه که با برداشتن این قدم ها، یعنی 11 قدم دیگه، بعد تو قرار آینه تمام قد از ای باشی. در غیر این صورت معنی نداره، اگرچه که خیلی ها هستن این کار رو میکنن، ارده ای هم بهشون لاغل من نمیگیرم، اما من از نظر خودم معتقدم که اگر قدم یک کار میشه یه خروجی داره قدم 12 و این وسط اون 10 قدم دیگه در واقع باید 11 قدم دیگه باید برداشته بشه تا بخواد اون خروجی درست و پیام AA در واقع درست داده بشه. در غیر این صورت پیام ناقصه و چیزی به نام AA درونش نیست. تفسیر منه. دوباره باز همون الگوی قدیمی که من یه بخشهایی رو میخوام یه بخشهایی رو نمیخوام، یه چیزهایی رو دوست دارم یه چیزهایی رو دوست ندارم، الگوی انتخابی فکر کردن بر اساس درونیات من. و بعد ضلع بعدی در واقع اون مثلثی هستش که دایره بر روی اون قرار میگیره، بحث سنت ها و بحث اتحاد و اولین سنت سنتی بحث مصالح رو میکنه، بحث یگانگی رو میکنه و بحث یک پارچگی رو میکنه. میتونیم ما از این سنت به عنوان یه علم استفاده بکنیم، یه اهرام فشار استفاده بکنیم، یا نه میتونیم این سنت رو در دل 11 سنت دیگه تفسیر بکنیم. یعنی وقتی صحبت از اتحاد، یگانگی و یک پارچگی میکنیم، این رو در خلال و توامان با 11 سنت دیگه میتونیم آیا همراه بکنیم درست مثل قدم ها؟ یعنی میتونیم وجدان گروه رو در سنت 2، حق انتخاب رو در سنت 3 و همینجور بیایم در 11 سنت، 12 سنت و به خصوص بحث گمنامی و ترجیح دادن اصول و شخصیت ها رو، مقدم شمردن در واقع بهتره بگم مقدم شمردن اصول و شخصیت ها رو رعایت بکنم. اینجا میتونم ادعا بکنم که در واقع ضلع دیگه ای رو هم رعایت کردم و به عنوان یه ضلع دیگه که همتراز با ضلع بهبودی بوده و مساوی با اون بوده، هیچ اولویتی برای یک دیگه قائل نشدم. اینا رو توامان با هم و در هم آمیختن با هم در واقع من احساس میکنم که کاربرد داره، حتی در کاربردی ترین و حیاتی ترین وظیفه AA که سنت 5 هستش. یعنی به قول کتاب حتی با نیت خیر، که من فکر بکنم چون میخوام سنت 5 رو به کار ببرم میتونم از خیلی از این سنت های دیگه چشم پوشی بکنم یا مماشات. تو دیدگاه بیل یک جمله، یک صفحه از کتاب AA داره، بیل میگه، میگه اول اصول بعد رفاه، و بعد میگه چرا اصول اول؟ میگه برای اینکه ساختار شخصیت ما شکل بگیره ما اول از اصول استفاده میکنیم و بعد رفاهی که در پی اون میاد یک رفاه سازنده است، و الا این رفاه رو ما تو زندگی گذشتمونم هر از گاهی داشتیم. و ضلع آخر در واقع بحث مثلث رو که بحث خدماتی هستش، خیلی جالبه. یعنی تو تا سال 1962 که 12 مفهوم خدماتی میاد روی کاغذ و تدوین میشه بنابرای توصیه یک نفری که به حال دوستای ای بوده و قانونگذار بوده، دستی در قانون داشته و به یک شکلی آگاه بوده، تمام اون مسائل خدماتی به صورت ناخودآگاه در دل ای داشته اجرا میشده. یه چیزی توی ای هست که گاهی ما از اون به نظرم خیلی ساده رد میشیم و گاهی هم جدا از اینکه ساده ازش رد میشیم نه ارزش اون رو به معنای واقعی میدونیم و نه وقتی که معنای واقعی ارزش اون رو نمیدونیم به خودمون احترام درستی گذاشتیم. اون چیه؟ سنت سوم و آزادی و شأن و مقامیه که برای من الکلی در انجمن الکلی های گمنام وقتی میخوام وارد انجمن بشم قائل هستش. به قول یه شاعری میگه تنها تو موجودیت مطلقی، فقط تویی به عنوان یه انسان فارغ از همه چیزهایی که داری، همه چیزهایی که تحت عنوان هویت تو هستش میره کنار و تو به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان پذیرفته میشی در ایه. و این انسان با این عظمتش چطور امکان داره براش باید و نباید بذاری؟ میگه دموکراسی و یگانگی سرزمین ماست. شأن و مقام تو عنوان یه انسان انقدر بالا هست، در عرش قرار داری، که وقتی سنت ها رو در واقع بی پیشنهاد میده ازش میپرسن که آقا یه ضمانت اجرایی و الا یه هرج و مرج میشه، این که دموکراسی نیست. میگه ضمانت اجرایی داره اما یه باید داره، اما این باید باید بیرونی نیست، یه باید درونی هست. اینجاست که میگیم این سه ضلع در هم تنیده است. این باید درونی از دل دوازده قدمه در میاد و من میرسم به اون بیداریه که اگر قرار کاری رو انجام بدم از سر آزادی، مسئولیت پذیری و حق انتخاب. و هیچ تنبیهی هم برای تو قائل نیستم وقتی رعایت نمی کنی. تنبیه با تبعات دو تا مقوله جداست، خودش بحث مفصلی داره. برای همین ای و ساختار ای به تو نمیگه که باید این کار رو بکنی، پیشنهاد به تو میده. اساس ای بر کنترل درونیه نه کنترل بیرونی. ما تو زندگی اصلا تو قدم سه تمام تلاش ما اینه که دست از کنترلگری برداریم. مثالی که میزنه کشیشه ساحل فلوریدا و خودمون انگشتمون رو به دیگران هستش. وقتی انجمنی با این طرز تلقی و طرز نگاه در واقع به انسان و آزادی و حق انتخاب اون وجود داره، ما از اون میخوایم که وقتی ازش میپرسیم به ما بگه نه هر کار دلتون میخواد بکنی و هیچ حد و حدودی نیست، یا به ما میگه که آقا اینه اصل ولی شما مختارین که این کار رو انجام بدین یا انجام ندین. و بریم ضلع سوم، بحث ساختار در واقع که تو دل مفاهیم خدماتی هستش. جدا از این که این ساختار و این در واقع هرم خدماتی در دنیا میتونه متفاوت باشه، اما در یک چیز مشترک، این که یه مرجع پاسخگویی هست، این که یک نوک هرمی هست که به اونجا ختم میشه. همون جوری که یه قاعده داره گروه، یه نوک هم داره به نام دفتر خدمات. حالا این که اونا ما رو مجاب بکنن تو این ساختار باشیم، تو این هرم خدماتی باشیم یا نباشیم، قاعدتا نبوده و نیست. اما وقتی ما پیشنهاد میدیم که تمایل داریم، اوکی، درست، باز سنت سه، تو وارد گروه، وارد ای که میشی هیچ شرط و شروطی نداره. اما وقتی وارد یک گروه ای میشی و به عنوان گروه خونگی، ممکنه اون گروه خونگی شو اساسنامهش برای خودش یه شرط و شروطی بذاره. مثلا کسی که میخواد خدمت بگیره باید دو تا جلسه اداری باشه، کسی که میخواد خدمت بگیره 6 ماه باید مثلا هوشیار باشه و خیلی چیزهای دیگه. میگیم وجدان گروه. ای در مفهوم کلی هم در اون در واقع یه گروه دیگه، ساختار هم در حد مفهوم خودش یه گروه دیگه. میگه آقا این در واقع وجدان گروهیه که از سال فلان تو الان داره رعایت میشه و کمک کرده، و اگر شما تمایل داری میتونین در واقع این نکات رو رعایت بکنین. همون جوری که با ما وقتی سال 1390 تمایل داشتیم که این کار رو بکنیم، به ما پیشنهاد دادن که 3 تا گزینه داریم که باید این کار رو انجام بدیم اگر تمایل داریم. 1، فقط 1 کتاب فعلا چاپ بکنیم، کتاب AA، که ترجمهش رو هم قبلا چون ما قرارداد بسته بودیم با یه آقایی به نام فروهر، مجوز داره، میتونیم فعلا همونو چاپ. 2، یه دفتر خدماتی بزنیم، آدرس پستی داشته باشه و برای ما بفرستیم. و 3، یه نفر رو به عنوان رابط به ما معرفی کنیم که در اولین کنفرانس مرکا شرکت بکنه و ما ببینیمش از نزدیک تا قدمهای بعدی رو بر. و ما رفتیم به اون سمت. چرا رفتیم به این سمت؟ خیلی زیبا بود، تجربیات گذشته ما به ما کمک کرد. وقتی شورای سال 1390 شکل گرفت، در واقع 2 شورا رو ما پشت سر گذارنده بودیم، و وقتی تراز گرفتیم دیدیم بزرگترین عاملی که کمک کرد در فروپاشی 2 در واقع ساختار گذشته، عدم اتصال ما به دفتر خدمات جهانی بود. ما مرجعی برای فصل الخطاب بودن نداشتیم. خیلی از این چیزهایی که رابطین ما بعد از ارتباط ما با ساختار خدمات عمومی و شرکت در واقع در همایش در نشست ها آوردن، خیلی از اینها رو ما قبل از این که بریم هم از زبان خیلی از بچه ها شنیدیم. اما متاسفانه همیشه میگیم اصول بر شخصیت هاست، اما متاسفانه به هر دلیلی این صحبت ها پذیرفته نمیشد. غرض ورزانه بود، خوشایند نبود، قبول نداشتن. چقدر وقت داره؟
2-3 دقیقه. ممنون،
تمومه، مرسی، الان تمومش میکنم. 2-3 دقیقه خوبه. اما وقتی گفتیم آقا اینا دیگه از اون بر در واقع میاد، همه با گوش جان سپردیم و گوش کردیم و ازش استفاده کردیم. این بزرگترین مزیتی بود که در واقع ارتباط ما اینقدر داره، ولی چیزایی که خیلی ملموسه و هنوز هم که هستش ما داریم ازش استفاده میکنیم این بود که وقتی خدمات در واقع عمومی جهانی برای ما کارگاه گذاشت در همین فضای فریکنفرانس و خیلی از صحبت‌ها رو تحت عنوان خدماتی و سنت‌ها برای ما باز کردن، من اون موقع تو عضو هیئت معتمدین بودم، خیلی از این مشکلاتی که با خیلی از دوستانمون داشتیم حل شد. دیگه اونجا صحبت اکبر نبود، صحبت حسن و حسین نبود، صحبت تجربه خدماتی ساختاری بود که سالهای سال در واقع کمک. یه تجربه ای من بدم و تمومش بکنم. یه مرکز درمانی هست در مورد اتصال به دفتر خدمات جهانی و اینکه ما چرا وصل هستیم و چه مزیتی داره. مزیت زیاد داره، من فقط این مثال رو میزنم و تموم میکنم. یه مرکزی هست در ایران فعالیت داره، خب حتما بچه ها اسمش رو شنیدن، به نام TC، Treatment at the Center، جامعه درمان مدار. این مرکز سالهای ساله که در ایران فعالیت داره و الان دست بخش خصوصی هست. تو مشهد تا اونجایی که من اطلاع دارم 2 مرکز TC داریم که بخش خصوصیه. سالها پیش وقتی اینو به بخش خصوصی داده بودن، یکی از بچه های AA که مدیریت اونجا رو دیگه گرفته بود، از من خواست که هفته 1-2 روز برم برای بچه های TC کارگاه قدم بذارم به عنوان الکلی. منم از خدا خواسته و وارد اون مجموعه شدم. به جای 1-2 روز دیگه دوست داشتم هر روز میرفتم، مثلا صبح میرفتم تا ساعت 2-3 اونجا بودم و هفته 2 روز کارگاه من میذاشتم، اما تو اینا هم بول میخوردم و میدیدم شرایطشون رو. در واقع به مرکزی یه روش درمانی بود، درست مثل AA و نمیدونم کنگرش هست، NA و خیلی از روش های درمانی دیگه. اصولی داشت برای خودش، مثلا 14 تا اصول داشت و خیلی هم در واقع برای خودش در حکم خودش خیلی هم کامل بود. نگاهشون این بود که الکلی در واقع بزرگترین موزلش اینه که اجتماع گریزه و محوریت در واقع درمان بر اساس همین پیوند با اجتماع. صبح جلسه داشتن، بعد از ظهر جلسه داشتن و قبل از اینکه وارد بخش خصوصی بشه اساساً مربوط به کارتون خوابا بود، یعنی ریشه اش برمیگشت به همون دوره های قدیم الکلی ها. یعنی اون کتاب و نشریاتی که من میخوندم ازشون گواه این بود که یه دوگانگی بین الکلی هایی که خونه و مسکنی نداشتن و اونایی که داشتن درگیری های زیادی شده بود که آقا ما چرا کمک های دولتی رو قبول نکنیم. برای همین اینا کلن رفتن زیر مجموعه دولت و نگاهشون دولت این بود که آقا تو 24 ساعت باید قطع مصرف بکنی و بعد وارد تی سی بشی و بین 3 تا 5 ماه بمونی، پاک که شدی اونجا مراحلی رو میگذرونی، در واقع نظافت، انتظامات، مسائل فرهنگی، نمیدونم تعمیر و نگهداری و سایر چیزهای دیگه که به عنوان اصل آشتی با اجتماع بود باید میگذرونی و اصلا ربطی به بخش خصوصی نداشت. اما عدم ارتباط تی سی ایران مثل خیلی چیزهای دیگه که وقتی وارد ایران میشه تحریف میشه، کار رو به جایی رسون که امروز تی سی به عنوان یک مرکز خصوصی داره فعالیت میکنه، ماهیانه داره مای خدا تومن پول میگیره از بس بیماراش و درست مثل یک کمپ با یک فرمت به اصطلاح بهتر داره کار میکنه. و خیلی جالب بود اون موقع وقتی ما میرفتیم خیلی از اعضا اون تی سی نمیدونستن که آقا از تی سی استفاده بکنن یا اصولشون یا 12 قدم ما، یعنی یه آش شل قلمکاری شده بود که از اینجا رونده و از اونجا مونده. اتصال ما با دفتر خدمات جهانی اگر هیچ موهبتی لااقل نداشته باشه، فرض رو در بدترین حالت، لااقل بزرگترین دستاوردش اینه که اجازه نمیده تفاسیر شخصی یا ارگانهای دولتی و یا هر در واقع دستورالعمل یا تفسیری باعث بشه که مسیر AA از اون چیزی که به خاطرش تشکیل شده و به وجود اومده راهش رو گم بکنه و به بیراه. سپاسگزارم این فرصت رو به من دادین و ممنونم.
خب من از شما سپاسگزارم آقای اکبر و همینطور از دو تا دوست عزیزمون مسعود و علی عزیز، همینطور از دوستانی که تا این لحظه حوصله کردن. نیم ساعت هم جلسه رو میذاریم ادامه میدیم برای سوالاتی که دوستان مطرح کردن، من به ترتیب میخونم براتون و دوستان اجازه بدیم من اینو توی واتساپ سوالا رو کپی کردم از اونجا بخونم خدمت شما عزیزم. خب سوال اول، دلیل دو ساختار بودن AA ایران چیست؟ لطفا هر کدوم از دوستان تمایل دارید آقای، حالا من میگم آقای مسعود لطف کنید به ترتیبی که صحبت کردید من به این ترتیب اسامیتون رو صدا میزنم. آقای مسعود سوال اول رو میتونید پاسخ بدید، دلیل دو ساختار بودن AA ایران چیست؟
من مسعودم الکلی. والا نمیشه حالا AA ایران رو به دو ساختار تقسیم بندی کرد. اصلا ممکنه گروه هایی وجود داشته باشن چه در ایران چه در دنیا که اصلا ساختارمند نیستن، یعنی ساختارمند بودن به این معنی هست که شما نماینده خدماتی داشته باشی، توی اون سطح خدماتی توی جلسات اداری شرکت بکنی و کلن این اتصالی که دوستمون اکبر اشاره کرد بهش از دو طریق بین سطوح خدماتی اتفاق میفته، یکی از طریق اعزام نماینده و یکی از طریق پرداخت اعانه که اصطلاحاً بهش میگن contributions. و به هر حال توی صحبتهایی که دوستمون علی کرد و دوستانی که حالا توی ایران هستن بهتر میدونن، اگر من بخوام علتیابی بکنم که به صورت خلاصه باید بگم مسائل مالی، ملکی و شهرت اگرچه در لفافه ای از کمک به تازه وارد نمیدونم خدمت به خداوند و این حرفای بی سر و ته، این مسائل لاپوشونی شده، ولی مسائل مالی، ملکی و شهرت علت اصلیش هست و این بعض اگر ادامه پیدا بکنه، تعداد کسانی که میتونن از قبل ای سو استفاده بکنن و اندوخته ای داشته باشن و یا شهرتی برای خودشون کسب کنن بیشتر و بیشتر خواهد شد. به خاطر اینکه به طور مثال طی جلساتی که ما با دوستانی که تحت عنوان منتخب و ساختار مشهد اومده بودن داشتیم، به هر حال اونها بهتر از ما میدونستن و اذعان داشتن که این کتاب ها و نشریات AA رو که در واقع نشریات کنفرانس خدمات عمومی آمریکا هست بدون مجوز چاپ کردن و بیل دبلیو این جمله رو میگه که ما هر جا که متوجه میشیم که اشتباه کردیم باید فوراً آن را بپذیریم و اصلاح بکنیم. و ما تنها درخواستی از این دوستان، حالا چه در مشهد، چه در اصفهان، چه در تهران، چه در کرمان، در هر شهری از ایران، اگر کسی هست که نشریات AA رو از کنفرانس های دنیا بدون اجازه اونها ترجمه و چاپ میکنه، درخواست داریم که این کار رو متوقف بکنه. و دوستان نپذیرفتن. الان عمده نشریاتی که بدون مجوز توی ایران چاپ میشه از طرف این ساختار موسوم به ساختار مشهد هست که از نظر من اصلا ساختار نیست. و به هر حال همجور که توی ابتدای صحبتام خدمتتون عرض کردم، ساختار یعنی یک چیزی که موازینی داره، نظم و انضباطی داره، معنایی داره و حداقلش اینه که مسائل رو به صورت قانونی پیش میبره. و بنابراین توی خود آمریکا هم گروه های زیادی وجود دارن که به ساختار آمریکا متصل نیستن و اونها رو اصطلاحاً بهشون میگن میتینگ یا جلسه. فرق گروه با جلسه در AA در این هست که شما هر جایی میتونید توی کافه این بر اون بر جمع بشید، به قول بیل دبلیو هر جا دو یا سه الکلی تحت عنوان الکلی های گمنام جمع بشن میتونن اونجا خودشون رو یک جلسه AA اعلام بکنن. و اخیراً این بحث بیشتر شده به خصوص توی نشست های خدمات جانی و نشست های فرامنطقه‌ای که در واقع جلساتی که به صورت غیر رسمی این ور اون ور برگزار میشن و این جلسات به جایی وصل نیستن، نامشون رو تمایلی ندارن. مثلا جلسه توی آمریکا برگزار میشه، اسمش رو توی فهرست جلسات آمریکا نمیاره، نماینده به بخش یا ناحیه اعزام نمیکنه، تمایلی به پرداخت اعانه نداره. میتونه جلسه AA باشه اما نمیتونه خود رو به عنوان گروه AA تلقی بکنه و در نتیجه نمیتونه در تصمیم گیری های AA به صورت ساختارمند شرکت بکنه. و بنابراین ما دیگه حالا با زبون خواهش و تمنا، با زبون طعنه، با گاهی اوقات با تندی با دوستانمون توی مشهد صحبت کردیم و ازشون خواستیم که این راه اشتباهی رو که هیچ وقت درست نخواهد شد تا مادامی که اینها چاپ نشریاتشون رو متوقف نکنن و به این راه ادامه بدن، این به هیچ جا نخواهد رسید، مگر اینکه خیلی ساده بیان کار درست رو انجام بدن و همه ما بتونیم یک ساختار باشیم. در واقع الان ساختار AA که در ایران وجود داره ساختاری هست که شورای خدمات عمومیش، کنفرانس خدمات عمومیش در تهران برگزار میشه، دفتر خدمات عمومیش در تهران هست. نه به خاطر اینکه خود من شخصا علاقه ای داشته باشم به اینکه دفتر در تهران باشه یا به اشخاصی که عضو هیئت معتمدین هستن توی ایران دلبستگی شخصی داشته باشم، بلکه به خاطر اینکه حداقل طبق موازین جهانی جلو رفتن و حق کپی رایت رو رعایت کردن، به دلیل اینکه ما برای وحدتمون نیاز به رعایت کپی رایت داریم و این دو ساختاری بودن یا چند ساختاری بودن فقط شامل ایران نیست، در بسیاری از کشورهایی که توی صحبتام هم عرض کردم بیشترشون به جهان سوم برمیگردن و اونجا قانون هم یه خورده شلوول هست راجع به مسئله کپی رایت، مسائل چند ساختاری به وجود اومده و در بسیاری از اونها هم حل شده، یعنی نهایتا رسیده به شکایت‌های حقوقی و توقف چاپ نشریات بدون مجوز صورت پذیرفته. من عرض دیگه ندارم.
مرسی، ممنونم از شما آقای مسعود. تعداد سوالات زیاده، من حالا سوالات رو که میپرسم اگر فکر میکنید لابلای صحبت ها جواب داده شده به سوالات که رد شمد به اون سوالات، سوال بعدی در حقیقت دو تا سوال اومده، من احساس کردم خیلی نزدیک به هم، من میپرسم این دو تا رو. آقای علی اگر لطف کنید، چه راهکاری برای اتحاد دو ساختار وجود دارد؟ و یک سوالم با این موضوع اومده، برای اتحاد هر دو ساختار AA چه کارهای انجام شده یا در شرف انجام است؟ یکیش اینه که چه راهکاری برای اتحاد است؟ یه سوالم این بوده که چه کاری انجام شده تا به حال یا قرار انجام بده؟
من علی هستم الکلی. والا یکی از چیزهایی که الان به ذهن من میرسه اینه که ما مرجعیت نداریم. من مرجع نیستم، من یک الکلی هستم که لطف خدا شامل حال من شد. حالا اگر خودم رو ببخشید بسود گفت بیکشاتیزم، من خودم رو بخوام ببینید، بزرگترین دشمن من خود منم، منیت من. چون فکر میکنم که مثلا حالا 20 سال 30 سال 15 سال هوشیار هستم مرجع بشم، ببخشید فتوا بدم. شنیدم ها، بار انقدر شنیدم که نگو زنگ میدم آقا فتوا در مورد این چیه؟ گفتم من غلط بکنم، من فتوا ندارم، یه الکلی پوکیده در و داغون، حالا بیا فتوا بدم جمعش کنه جون مادرتون. آها یعنی من ببخشید بشینم اینجا بگم از فردا حکم میکنم این علیرضا خزانه دار بشه، از فردا حکم میکنم نمیدونم امیر نمیدونم مسئول نشریات بشه، از فردا حکم میکنم ببخشید مسعود مسئول کشکیات بشه. میدونی اینجوری نیست، آقا جون نداریم، آقا جون نداریم. میخواد تو ایران باشه، این پویان تو سان فرانسیسکو نمیدونم مسئول نمیدونم چیچیک باشه، نداریم. میدونی یکی از دلایل این که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم همین آقا جون بازیه، همین آقا جون من نیستم. چه کارهایی شده؟ بارها نشستیم آقا. آها آها ببینید، من به عنوان نمیدونم نماینده ایران رفتم کجا؟ لهستان، خدمت خدمات جهانی. ما در ایران اون موقع 20 تا 25 تا گروه داشتیم، 30 تا گروه داشتیم، داشته باشید. بنده به عنوان یه تازه وارد رفتم لهستان، نماینده 30 تا گروه تو ایرانم، اوکی؟ یک رأی دارم. آمریکا و کانادا با 30,000 تا گروه یک رأی داره. بنده به عنوان اقلیت صدام شنیده میشه، آمریکا هم به عنوان اکثریت صدا شنیده میشه. بنده میتونم بگم آقا این چه وضعشه فلان بهمان این چیزا، توجه دارید؟ صحبتی که با آقایون داشتیم گفتیم آقا اصلا ما اقلیت شما اکثریت، ما پایین شما بزرگ، چرا ما رو منحل میکنید؟ فتوا دادن که اینا چیزن، بگو اینا یه نیستن، فتوا دادن که فتوا دادن ها دقیقا لغتش رو استفاده میکنن که چی بهش میگن، شما اگر میخواید باید یه کارهای عجیب غریبی بکنید، نمیدونم الان دقیقا یادم نمیاد، ولی راه حل هایی که اصولی نباشه بنده زیر بالش نمیرم، یا یه چیزی اصولی یه چیزی اصولی نیست. مرجعیت ما تو AA نداریم، آقا جون نداریم، بیگ شات نداریم، فردین بازی نداریم. اونا مال زمان مطرح بود، شب هم میخوردن فرداش هم نمیدونم باقی بنک رو میبخشیدن. ولی داستان به این وقت خیلی ساده است. چه کارهایی باید بکنیم؟ آقا 10 سال 12 سال 50 تا 100 تا کتاب دارن چاپ میکنن، چند میلیارد درست کردن خدا میدونه و خدا میدونه و خدا میدونه. ما هر دو ماهی یه دفعه که میایم تراز مالی کل انجمن اعلام میکنیم، اینقدر نشریات داریم، اینقدر خریدیم، اینقدر فروختیم، این کاغذهایی که کتابا رو چاپ میکنیم و کاغذهای دولتی نمیگیریم، سوبسید روش نمیگیریم، به جای وابسته نیستیم، ارزون پا اون حساب نمیشه، گرون حساب میشه، ولی توانیشو میدیم، توجه دارید؟ خیلی چیزای راحته. خیلی ممنون، بیشتر از این صحبت نکنم بهتره. تشکر.
مرسی، من از شما ممنونم. سوال بعد رو آقای اکبر لطف کنید. در مورد حق کپی رایت، آیا دفتر مرکزی انجمن الکلی های ایران یا دفتر خدمات جهانی این امکان را دارد از اشخاص حقیقی یا حقوقی که حق کپی رایت را رعایت نمی کنند و کتاب ها و نشریات انجمن را چاپ و می فروشند شکایت کنند؟
خب سوال اگر مسعود جواب میداد خیلی آگاهانه تر و مسلط تر بود. حالا من تجربه خودم رو میدم، قطعا اگر مسعود نکات تکمیلی داشت اضافه بکنه. ببینید روند در واقع ترجمه و گرفتن لایسنس، چون دو سه تا از این کتاب ها همزمان دوره حضور من در هیئت معتمدین بود، به این شکل بود که ما کتاب رو درخواست میدادیم، میفرستادیم ترجمه رو، اونا یک قراردادی در واقع برای ما میفرستادن، ما یک نفر رو از تو خود هیئت معتمدین انتخاب میکردیم و بعد هم قرارداد امضا میشد، فرستاده میشد. تو اون قرارداد به هر حال نکاتی رو قید کرده بودن، از جمله اینکه حق بهره برداری شخصی نیست و کلی امتیازات به ای و دفتر خدمات عمومی داده میشه، و در نهایت لایسنسی رو که برای ما میفرستادن که ما در صفحه اول در واقع کتاب ها چاپ. حالا اینکه ما میتونیم در واقع بابت این قضیه شکایت بکنیم، ببینید توی بحث ترجمه کتاب ها، شما الان توی کتاب های معمولی هم در سطح در واقع کتاب فروشی اگر نگاه بکنیم، کتاب های زیادی هست با یک عنوان از ترجمه های متفاوت. چون ما حق کپی رایت رو در ایران نداریم، در واقع به مشکل برمیخوریم. یعنی الان بعضی از انتشاراتی که در سطح ایران دارن فعالیت میکنن، مثلا انتشارات ارجمند که تو حوزه کتب روانشناسی در واقع داره فعالیت میکنه، اینا لایسنس و اجازه رو از خود اون هم شخص و همون انتشارات در واقع میگیرن و اینجا وقتی ترجمه میشه و چاپ میشه میتونن از طریق خود اونها اقدام بکنن. اما در قانون ایران ما متاسفانه همچین چیزی رو نداریم. یعنی الان اگر بخوان این کار رو بکنن، ما عملا کار خاصی نمیتونیم بکنیم براشون. اگرچه که میگم، اگرچه که در واقع میشه این رو به مجاری قانونی به جریان انداخت، اما اینکه این قضیه نتیجه میده واقعیت من اطلاع ندارم، چون اساسا همچین طرز تلقی توی بچه ها و توی در واقع حافظه ای نبود. اما اینکه این قضیه انجام بشه و نتیجه بخش باشه واقعیت من اطلاع ندارم. اگر مسعود اطلاع داره میتونه در مورد این قضیه توضیح بده. مرسی.
آقای مسعود اگر صحبت تکمیلی دارید بفرمایید.
مرسی اکبر جان، مرسی نیان جان. بله ببینید نیان جان، مسئله توی ایران یه خورده پیچیده است به دلیل اینکه این میثاق کپی رایت در واقع توی یک کنوانسیونی توی اینترنت سرچ بکنی تحت نام کنوانسیون برن، این میثاق جهانی امضا شده که همه کشورها حق کپی رایت که شامل نه فقط نشریات بلکه انواع محصولاتی رو که تولید میکنن میشه در مقابل یکدیگر رعایت بکنن. کشور ایران متاسفانه عضو این پیمان نیست، یعنی کنوانسیون جهانی برن رو امضا نکرده. تعداد معدودی کشور هستن که از این کنوانسیون خارج هستن. این یک مشکل خودش ایجاد میکنه در طرح دعوا. وقتی شما عضو یک پیمانی نباشی، در نتیجه یک اصطلاح حقوقی هست در اون رابطه، بهش میگن معاضدت قضایی، یعنی همکاری قضات کشورها با یکدیگر. در اون رابطه معاضدت قضایی اتفاق نمیفته، یعنی شما نمیتونید حکم یک قاضی خارج از کشور رو در ایران اجرا بکنید. اما نکته که خیلی دوستان باید مد نظر قرار بدن و خیلی مهم هست اینه که ما نباید از این مسئله سوء استفاده بکنیم و این رو بهانه ای بکنیم برای چاپ بدون مجوز نشریات AA، به خاطر اینکه AA یک انجمن معنوی و روحانی هست و این اصول معنوی ما بالاتر از حتی خود حق کپی رایت و تفاسیر حقوقی و قانونی جاری در دنیا قرار دارد. همونجور که برای ما مشروب نخوردن حتی قابل تقیه کردن هم نیست، حتی عداش رو هم نمیتونیم در بیاریم و حاضر نیستیم این کارو بکنیم. همونجور که برای ما سنت ها اگرچه از بیرون به ما تحکیم به قول معروف چیز نمیشن، به ما اجبار نمیشن، بلکه خودمون رو موظف میدونیم که اونها رو رعایت بکنیم، خودمون رو موظف میدونیم که طبق نامه خدمات جهانی که تو یکی از سالهایی که من نماینده ایران بودم برای ما ارسال شد، برای حفظ وحدت و همپیمان شدن در کشور حق کپی رایت رو خودمون رعایت بکنیم. حتی اگر توی حقوق ایران در رابطه با مراودات بین المللی این مسئله گنجانده نشده باشه، اگرچه خود ایران دوباره برای خودش به صورت داخلی از طریق شاوک حق کپی رایت قائل هست، اما بین کشورها این رو رعایت نمی کنه. خود ما AA ها متعهد هستیم که این اصول اخلاقی رو رعایت بکنیم، برای اینکه اگر این مسئله رو رعایت نکنیم و این اجازه رو هر کسی داشته باشه که بره نشریات AA رو ترجمه و چاپ بکنه، ما هرگز به وحدت نخواهیم رسید، به خاطر اینکه ما هممون با هم دیگه نظرات مختلفی داریم. از اونجا که هیچ وقت هم نظر نخواهیم شد، وحدت از طریق هم نظری اتفاق نمیفته. در نتیجه باید به یک ریسمانی خلاصه دورش متصل بشیم به یک دیگر که معنادار باشه، و این ریسمان رو من نشریات AA میدونم که ما بتونیم به واسطه اونها کتابهای مثل هم چاپ بکنیم، ترجمه های یکسان چاپ بکنیم و هر جا نیاز به بازنگری ترجمه ها وجود داره تحت یک وجدان جمعی این کار رو انجام بدیم. من عرض دیگه ندارم.
مرسی، ممنون از شما آقای مسعود. دوستان، بعضی از دوستان مثلا 3-4 تا سوال پرسیدن، بعضی از دوستان حالا یک سوال. من از بین سوال های مثلا دوستانی که تعداد بیشتری سوال پرسیدن انتخاب میکنم، چون تایم کوتاست که سایر دوستان که سوال پرسیدن اونها هم به سوالاتشون جواب داده بشه. یک سوال با این صورت اومده که آیا ممکن است طرح مسئله با عنوان جهان سوم سبب قضاوت و جداسازی ما شود و با اصول و سنت های 12 گانه مغایر باشد؟ هر کدوم از دوستان، من حالا میدونین، لطفا به این سوال جواب.
نیان جان، فکر کنم این دوستمون اشاره به صحبت‌های من داره و از عزیزانی هست که می‌گرده لابلای صحبت‌های ما بتونه به هر حال یک ایرادی به خودمون بگیره. ما این ایرادها رو می‌پذیریم. شاید ممکن است هر اتفاقی بیفته. زمان نشون میده که آیا این صحبت‌هایی که ما راجع به این مسائل می‌کنیم به سنت‌های ما مربوط هست یا نیست، آیا تخطی از سنت‌ها هست، آیا ما باید اینجا بیایم حقایقی رو که درونش سالها زندگی کردیم، به طور مثال من که دارم در ایران زندگی میکنم، اگر بیام راجع به مشکلاتی که در ایران پیش رو داشتم که به در رابطه مستقیم با الکلیسم من هم بوده مشارکت بکنم، یا به عنوان یک فردی که در جهان سوم زندگی میکنه مشکلاتی که باش روبرو بودم اینها رو مطرح بکنم و اینطور قضاوت بشم که دارم برخلاف سنت ها صحبتی رو میکنم، شاید زمان چنین چیزی رو ثابت بکنه و شاید هم نه. به هر حال همه ما باید صبور باشیم. چیزی که هیچ کدوم از ما زورمون بهش نمیرسه زمان هست. تمام کسانی که دوست دارن همین الان توی AA سردمدار AA باشن و قدرت دستشون باشه و به هر قیمتی، حتی به قیمت این که من جاهای نیان جان سخنران بودم، میگشتن از لابلای صحبتهای من آتومی گرفتن که به هر حال به من یک انگ مذهبی، سیاسی یا چیز دیگری بزنن و اینها رو بارها و بارها شاهد بودم، ولی موظف میدونم حتی برای نسل آینده هم شده این صحبتها رو بکنم که انشالله روزی رو ببینیم که فرهنگ ما هم یک فرهنگ اعتلاء یافته و رشد یافته شده باشه، کسی نسبت به کسی دیگری برتری نداشته باشه. توی AA به قول علی جون یک الکلی رو مرجع سایر الکلی ها قرار ندیم و با سفسطه و مغلطه و عرض شود خدمتون بزدلی و پشت سر تازه وارد و نام خدا قایم شدن اعمال اشتباه خودمون رو توجیه نکنیم. به امید آن روز.
مرسی، ممنونم از شما. خب سوال بعدی، آیا افرادی که تصویرشان را در تلویزیون و ماهواره نمایش میدهند اینها میتوانند حافظین ای ای باشند؟
باشند.
آیا افرادی که تصویرشان را در تلویزیون و ماهواره نمایش میدهند اینها میتوانند حافظین ای ای باشند؟
من علی هستم الکلی، اگر اجازه بدید.
بفرمایید. حتما.
خواهش میکنم. چقدر قشنگه این سوال. نه نمیتونن. ولی نقش من چیه؟ الان خدمتون عارضه. سال دقیقا سال 2014 من در ورشو لهستان بودم، از صبح تا ساعت 8 شب فکر میکنم تقریبا ما داشتیم توی کارگاه و نمیدونم کارهای ساختاری انجام میدادیم. 8 شب اومدیم تو اون میدونگاه با بچه های ساختار جهانی و دیگران بریم یه قدمی بزنیم. دقیقا 8 رو بود. اون موقع بغل دست مسئول دفتر خدمات جهانی نیویورک واسطه بودم. راهنمای من که خیلی هم دوستش دارم و همیشه هم شاکرش هستم، خودش هم ماشاءالله آقای وکیلی هستش، به من زنگ زد. سلام سلام چطوری؟ آقا فلانی الان توی تلویزیون داره در مورد ای ای صحبت میکنه و میگه من نمیدونم چی بهش میگن، بنیانگذار ای ای تو ایران بودم و فلان یه چیزایی اینطوری میگه. گفتم خب. گفت از اون مسئول دفتر خدمات جهانی میتونی بپرسی داستان از چه قراره؟ گفتم اتفاقا همین الان نیم متری من واسطه. بهش گفتم جیمز بود، بده جیمز واکر. این جیمز واکر بود که من عذیتش میکردم. من گفتم پسرموی جانی واکر هستی. کاری ندارم. گفتم بهش این راهنمای من از ایران زنگ زده میگه فلانی تو تلویزیون داری حرفا رو میزنه. گفت خب بزنه. گفتم خب چه کارش کنیم؟ گفت ما که نمیتونیم اینا رو تغییر بدیم، ما فقط میتونیم خودمون رو تغییر بدیم. گفتم آقای وکیل، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، تو رهجوش هم اینجا نشسته، دمش گرم، دوستش دارم. آره بخند، خودت لو دادی. گفتم بهش میگه آقا این بابا رو که ما نمیتونیم تغییر بدیم، بپذیر ما چرا رو که نمیتوانیم تغییر بدیم، ولی کار ایشون صحیح نیست. تموم شد. یعنی حافظین که هیچی، ببخشید، فرض کنید خود بنده خدا رو شاهد میگیرم تا 3 از VOA هستش، چی صدای آمریکا، با من تماس گرفتن آقا بیا در توی تلویزیون صحبت کن. گفتم من نمیتونم. گفت فلانی گفته شما بیا صحبت کن. گفتم فلانی برای خودش گفته، من اگر بیام اونجا صحبت بکنم هیچ تضمینی نیست که من فردا مستو نشه نباشم. این که بیام بگم باز بنازم تو قبقبم، بگم من مرجعم، من بنیانگذارم، من اولشم، من آخرشم، دقیقا دارم منیتم رو قضا میدم بهش، دارم غرورم رو قضا میدم بهش، دارم خودم رو زیادی مطرح میکنم. نه اینا نمیتونن برای ما کار درستی انجام بدن. خیلی ممنون به من وقت دادی. تشکر مرتضی.
ممنونم از شما. خب نوشتن که با سلام و خسته نباشید، گاهی در جلسات عضوی راجع به مشارکت عضو دیگری مشارکت میکنند. من هم در مشارکتم به این امر اعتراض میکنم و اصول را یادآور میشود که این خود باعث متشنج شدن جو گروه میشود. چیکار کنم که این افراد را کنترل نکنم؟ چه راهکاری پیشنهاد میکنید که وارد این چرخه معیوب نشوم؟ آقای اکبر، میخواد شما به این سوال جواب بدید.
بله من تجربه خودم رو میگم. ببینید فرمتی که توی در واقع برای برگزاری جلسات داریم متفاوته، که ما فرمت های متفاوتی داریم در برگزاری جلسه، حتی موضوعاتش. مثلا ما سه شنبه شب ها یه فرمتی رو داریم تحت عنوان بحث و گفتگو، توی فرمت جلسات هم هست، به گونه ایه که یه موضوعی رو میذاریم وسط صحبت میکنیم، گرداننده تجربه خودش رو میده و بعد نفر بعدی میتونه در واقع در مخالف نظر طرف صحبت بکنه و بگه من مخالفم، میتونه نظر من هم اینه. یه سری جلسات دیگه داریم با یه فرمت های دیگه ای به شکلای متفاوت که میگیم آقا بهتره که در واقع روی مشارکت دیگران صحبت نکنیم و نظر ندیم، بهتره که خط سیر در واقع مشارکت ها رو ادامه ندیم و سعی بکنیم هر کسی تجربه خودش رو در مورد اون صحبت. یه سری جلسات دیگه هستش با یه سخنران فقط شد، به هر حال فرمت های متفاوته. اما این شخص دوست ما این که معتقده که در این جلسات مشارکت میکنن یا خودش مشارکت میکنه، پشت سرش مشارکت میکنن یا دیگران مشارکت میکنن، یا این پشت سر مشارکت دیگران صحبت میکنه. خب اینا به هر حال اون به قول خودمون تمرین هاییه که بحث کنترلگری، بحث نواقص شخصیتی، بحث اینی که هیجانات غالب میشه و من فکر میکنم که اینجاست که من باید الان یه پاسخی به این شخص بدم برای اینکه داره به اصطلاح حرف غیر اصولی میزنه. به هر حال بهترین گزینه اینه که اینطور موقعیت‌ها چیزها رو می‌ذاریم برای جلسه اداری که در موردش صحبت بکنیم. اما اینکه چطور میتونم جلوی خودم رو بگیرم، خب واقعیت اینه که به هر حال همینه، یعنی دقیقاً ما متوجه میشیم که می‌خوایم برنامه رو جدی بگیریم و کار بکنیم به اصطلاح. خب همین موقعیت هاست که من متوجه میشم که آیا چیزی که در موردش صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که آقا کار جواب نمیده، آیا موقع عمل هم میتونم ازش استفاده بکنم؟ یه موقعیتی میتونم ازش استفاده بکنم، یه موقعیتی نمیتونم استفاده بکنم. کتاب خیلی زیبا میگه این رابطه مستقیمی، این قسمت بعد روانی ما هست، میگه رابطه مستقیمی با اون قسمت روحانی ما داره. برای خود من هر چقدر این ور قضیه‌ام قدم 7م در واقع پر باشم، سراغی از قدم 6 نمیگیرم. من لزومی نداره درگیر قدم 6م بشم، من کارم رو تمرکزم رو روی قدم 7 انجام میدم. هر چقدر اون بعد روحانی قضیه رو در واقع تمرکز دارم و حالم خوبه، قاعدتا از این اتفاقات اگر هم بیفته خیلی کمتر من درگیرش میشم. این تجربه‌ای بوده که برای خود من اتفاق افتاده و هنوز هم در واقع داره اتفاق میفته. مرسی.
من از شما سپاسگزارم. سوال بعدی، سوال خیلی هستش، حالا ما هم گفتیم تا ساعت نهایتش 11:30. یک سوال: آیا معتمدین تهران در صورتی که ساختار مشهد نشریات غیر مجاز و غیر لایسنس دارشون رو جمع کنن میتوانن متحد بشون؟
سوال یه بار دیگه نیانجام بخونیم.
چشم. آیا معتمدین تهران در صورتی که ساختار مشهد نشریات غیر مجاز و غیر لایسنس دارشون رو جمع کنند می توانند متحد بشوند؟ یعنی اگه اون نشریاتش بودن. آره.
چرا که بله. نه. بله.
خب. من توی صحبت‌های قبلی هم عرض کردم نیان جان، ما تنها درخواستی که از اینها داشتیم دیگه ما نمیدونیم باید چی کار بکنیم. گفتیم که اگر لایسنس دارید بیاید میشینیم لایسنس ها رو بررسی میکنیم، اگرم ندارید متوقف کنید. اینها چیزهای قابل مصالحه و قابل سازشی نیست که من بخوام از کیسه خلیفه ببخشم. یعنی من بیام بگم آقا ما دوست یه عده‌ای، من این صحبت رو میخوام بکنم نیان جان، یه عده‌ای فکر میکنم مثلا مهربونتر از ما، مثلا دوستی خاله خرسه، یا خیلی روحانی تر و معنوی تر راهکار میدم مثلا آقا از این بخریم از اونم بخریم، بعد یعنی واقعا سبک الکلی همینه، یعنی من زمانی هم که مصرف کننده بودم با همین سبک زندگی میکردم، اینکه یکی به نل بزنم یکی به میخ بزنم و هیچ وقتم این نل جفت نشد. این عزیزانی که فکر میکنن مهربون تر از ما هستن و فکر میکنن که ما بایستی کوتاه بیایم سر مسئله‌ای که قابل کوتاه اومدن نیست و دست ما نیست اصلا و قابل مصالحه نیست، اینها حکایت دوستی خال خرسه رو دارن و اینها بزرگترین ظلم رو در حق کسانی میکنن که توی مشهد دارن نشریات رو بدون مجوز چاپ میکنن. من از گروه های خود مشهد استدعا دارم به چالش بکشن نماینده های خودشون رو، لیدر های خودشون رو، و یک جواب شفاف و قانع کننده بخوان که اگر لایسنس دارید بیارید و نشون ما بدید، اگر هم ندارید و اصلا نیازی به نشون دادن نیست، اگر صداقت نباشه توی ساختار دیگه اصلا ای معنی نمیده. من عرض دیگه ای ندارم.
خب من از شما ممنونم. دوستان عزیز، آقای مسعود و علی و آقای اکبر، اگر شما میتونید جلسه رو 15 دقیقه، میگم سوالات خیلی زیاده، در غیر این صورت که ما با دوستان خداحافظی کنیم، خیلی از سوالات هم ممکنه که شاید نزدیک 12 13 تا دیگه سوال میاد، اگر فرصت پاسخگویی دارید که جلسه رو ادامه بدید.
من مشکلی ندارم، دوستان دیگه اگه وقت داشته باشن، من که وقت دارم در خدمتتون هستم.
دست شما در نکنه. آقای علی و آقای اکبر هم، آقای علی که نیستن داخل جلسه بکنم، احتمال نیستن آقای علی داخل، شما نمیدونم. خیلی خوب، من یه سوال دیگه هم بپرسم، حالا باز هم من میرم داخل واتساپ میارم. لطفاً بپرسید برخورد ما با خدمتگذاری که طوری برخورد میکند که خیلی میداند و تجربه دارد و به صورت کلامی و رفتاری هم در اون شخص مشخص است و سنت ها دائما صحبت میکند و در رفتارش مشخص هست، چطور باید باشد؟ وجدان گروه هم به طور مداوم چند سالی پشتشون هست. این سوالو دوستان لطفا پاسخ بدید، اگر نیاز هست تکرار کنم.
خب نیان جان من صحبت کردم، اگر دوستمون علی یا اکبر هستن اونا صحبت
کنن. این چیزی که شما گفت که یه شخصی هست، اگر اشتباه میکنم لطفا تصحیح بکنید، یه شخصی هست در مورد قدم ها اطلاعات داره، صحبت میکنه، توی رفتارش ما مشاهده میکنیم، در مورد سنت ها صحبت میکنه، اطلاعات داره و ما در نوع رفتارش مشاهده میکنیم و ایشون در واقع وقتی صحبت میکنه اعضای گروه به حرفش گوش میکنن و توجه میکنن. چه اشکالی داره؟ ما مفهوم رهبری رو داشتیم در موردش صحبت میکرد مسعود، ما احتیاج داریم. ببین تو خود گروه ها ما کمیته راهبری داریم، یعنی افرادی رو گروه میان انتخاب، نقش همین هیئت معتمدین در کنفرانس خدماتی رو در سطح گروه ها هم کمیته های راهبری یا کمیته های هدایت کننده داره. تعداد اعضایی هستن، اعضای قدیمی هستن و 12 قدم 12 سنت، اطلاعات کاملی در مورد AA دارن و تو اون گروه هم هستن و استفاده میکنن. اونا حتی خدمتگزارای گروه رو هم تون کمیته انتخاب میکنن، اساسنامه تنظیم میکنن. حالا افراد دیگه هم هستن به همینا رو انفرادی، یعنی اینکه اعضای هستن، اینا حافظان گروه هستن، حافظای AA هستن، اینا رهبران هستن. اتفاقا ما گروه هامون احتیاج داریم به این افراد تا زمانی که از این موقعیت سوء استفاده نکنن. خیلی هم خوبه، احترام میذاریم بهشون، براشون ارزش قائل هستیم تا زمانی که اصول رو رعایت میکنن. خیلی هم لازم هستش و هم مهم هستش، و اگه وجدان گروه به در واقع تجربیات اینها به اطلاعات اینها گوش فرا میده، خب چه اشکالی داره؟ زمان ثابت میکنه که در واقع تصمیم گیری ها و نتایجی که از خلال این صحبت ها در میاد آیا به نفع گروه بوده یا نه، زمان ثابت میکنه که آیا غرایز شخصی، تفسیر شخصی بوده یا نه، به واقع اون چیزی که تحت عنوان تجربه قدم یا تجربه سنت یا تجربه خدماتی گفته میشه تفسیر شخصی بوده یا بر پایه قدم و سنت و مفاهیم خدماتی بوده. گروه به نظرم بعد از یه مدتی هم شرایط رو درک میکنه، هم موقعیت رو خوب میسنجه و آگاه میشه، اما اینکه مصالحه میکنه مسامحه میکنه دیگه دلایل خاص خودش رو داره که مربوط به این سوال نیست. و الا بله خیلی هم خوبه وقتی کسی که اطلاعات داره در رفتار و عملکردش هم میبینی و کار خدماتی انجام داده، تجربه خدماتی انجام داشته و تجربهش رو برای آگاه کردن وجدان گروه در میون میذاره، چه اشکالی داره ازش استفاده بکنی. من یه تجربه کوچیک بدم، دوستانمون در اون طرف آب صحبت میکنم، میگو آقا بعضی وقتا من برای اینکه یه خدمتگزار بخواد یه پست خدماتی رو بگیره، من عضو قدیمی کاندیدش میکنم برای گروه، گروه به من اعتماد داره، به من در واقع رأی میده، وقت به جایی که به اون به اصطلاح رأی داره میده، در اصل داره به اعتمادی که به من داشته رأی میده. اما اینکه حالا این تحریف میشه، من پسرخالم رو میارم وسط، میذارم رهجوم رو میارم وسط، در واقع این کار رو مشکل میکنه. و الا وقتی قول و عمل ما یکی هسته، چه اشکالی داره تجربه اون اعضا استفاده بشه؟ مرسی.
ممنونم از شما. آقای علی دستتون رو شما بالا بردید، اگر صحبتی دارید بفرمایید و سوال بعد رو هم جواب بدید. میکروفونتون بسته آقای علی، میکروفونتون بسته. صدای من هست دوستان؟ آقای
میاد خانم، کوهاست نیست علی، صدا هست بالا.
بس بگیم درسته ببخشید، حواسم نبود. بله آقای علی.
بله در خدمت.
خب یه سوال هست به این صورت که حالا این سوال من دقیقا میخونم، حالا شاید یک اشتباهی در نوشتن داشته باشه. آیا میتواند یک کشور بدون دفتر خدمات عمومی وصل نباشد؟ حالا این دقیقش من چند بار عوضش کردم. آیا میتواند یک کشور به دفتر خدمات عمومی وصل نباشد؟ آیا میتواند یک کشور بدون دفتر خدمات عمومی وصل نباشد؟ اینو من نمیدونم چطوری خونده میشه.
سلام، من از علم غیبم استفاده میکنم و سعی میکنم جواب بدم. میان جان ببین، تا اونجا که من یادم میاد 4-5 تا از این کشورهای تو آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین با همدیگه وصل شده بودن، یک دفتر خدماتی داشتن برای که همزبان بودن و یک نماینده فرستاده بودن به ساختار. یعنی اینها با همدیگه داشتن همکاری میکردن، همراهی میکردن. از ما هم خیلی قدیمی تر هستن و اگر اشتباه نکنم شیلی و پرو و السالوات یادم نمیاد دقیقا، ولی اینا 4-5 تایی با هم دیگه، 4-5 کشور با هم دیگه بحث شده بودن، یه دفتر داشتن و حالا نمیدونم به هر دلیلی یه نماینده فرستادن به اونجا. این چیزیه که من تا اینجاشو میدونم، بقیه
صداتون یه لحظه قطع شد آقای علی.
سوال جواب دادم به عبارتی یا خیر؟
همون من خودم تا اون قسمتی که گفتید اسم شیلی رو آوردید تا اونجا شنید.
ببین 4-5 کشور ما رو آمریکای لاتین بودن که اینها با همدیگه چون همزبان بودن یک نماینده فرستاده بودن و یه دفتر خدمات داشتن و یک سری نشریات رو داشتن با هم دیگه چیکار میکردن استفاده میکردن. من تا اینجاشو میتونم بگم، بقیهشو نمیدونم چه اتفاقی افتاده، چون سوالم کامل واضح نیست، بندم به همین بسنده میکنم. ممنونتم.
بله خیلی ممنونم از شما. خب
کوچیک بدم؟
بله بفرمایید، حتما بفرمایید.
خواهم، چون توی صحبت هم من توی قسمت تجربه خودم داشتم همین صحبت بود. اصلا یکی از پیش شرط های پذیرش یک منطقه جدید یا یک کشور جدید در ساختار خدمات جهانی داشتن یک دفتر خدمات عمومی هستش. گفتم سه تا شرط برای ما گذاشته. ببینید در ساختار، در خود ساخت دفتر خدمات عمومی یک کمیته هست، درست کارش مثل کمیته یه هیئت معتمدین ماست که وقتی یک ناحیه جدید میخواد به عضویت شورای منطقه در بیاد، بعد از اینکه روابط عمومیمون میره اطلاعات جمع میکنه، دوتا رابطشون میان و اطلاعات خودشون رو به عنوان اطلاعات اولیه در اختیار کنفرانس قرار میدن، کار هیئت معتمدینی که بر اساس معیارها، یعنی اون که توانایی مالی داشته باشن، توانایی در واقع افراد برای خدمتگزار داشته باشن، تعداد گروه هاشون، همه اینا رو مد نظر قرار میگیرن و بعد اوکی میدن یا رد میکنن که این ناحیه توانایی پذیرش در کنفرانس داره یا نه. همین گروه با یک فرمت و شکل دیگه‌ای در واقع در دفتر خدمات عمومی کار خودشون رو انجام میدن. دقیقاً زمانی که ما درخواست کردیم، اون موقع خانمی بود، اگه اشتباه نکنم الان اسمش رو حضور ذهن ندارم، که ما دو سال برای این در واقع بنده خدا تمام گزارش های شورا رو میفرستادیم، دقیقاً زمانی که قرار بود فردا این کمیته تشکیل بشه برای اینکه ما رو بپذیرن به عنوان یک منطقه جدید، دوباره از ما خواستش که تمام اون مدارکایی که براشون فرستاده بودیم رو یک بار دیگه جمع بکنیم و همه رو براشون بفرستیم. و من به اتفاقی که از دوستانمون فرستادیم دوباره، که توی اون جلسه در واقع استناد کردن به این سابقه یک سال اندی دو سال در واقع این شورا که کار انجام میشه، و یکی از ملاک های ما داشتن همین دفتر خدمات عمومی بود. یه چیزی جالب بگم تموم کنیم، اونا یه نامه ای با پست برای ما فرستاده بودن، موقع اولین دفتر ما تو عبدالعباد بود، همزمان با نامه که اومده بود ما یه جابجایی از تهران به کرج داشتیم و این نامه برگشت برده بود. اونا از ما پرسیدن که این آدرس نیست، نامه ما برگشت خورده، یعنی با شک و تردید، که ما براشون توضیح دادیم که نه اینجوری نیست، ما جابجایی شده و این اتفاق افتاده، اینم آدرس پستی جدید ما. یعنی بله بسیار بسیار هم مهمه و بیشتر از یه دفتر خدمات عمومی هم وقتی این پیش شرط ها رو دارن قاعدتا در یک کشور پذیرفته نیست. مرسی،
از شما عزیزان سپاسگزارم و یه عذرخواهی هم بکنم در اینکه من دوربینم رو بستم، شارژ گوشیم رو به اتمام بود، زدم به شارژ، به خاطر همین من از شما عذرخواهی میکنم. و همینطور بله دوستانی که درخواست داشتن سوالاشون رو بپرسن، چون از ابتدای کارگاه ها به این صورت نبوده و فقط سوالاتی که نوشته میشه و حالا برای من ارسال میشه یا برای منشیای دیگه، به اونا به ترتیب ما می نویسیم اینا رو و به ترتیبی که فرستادن پرسیده میشه. خب یک سوالم هستش که با سلام و خسته نباشید خدمت شما خدمتگزاران محترم، در تاریخچه از رهبریت نیرومند صحبت به میان آمده، اگر ممکن است در مورد رهبریت نیرومند با تاکید بر روی کلمه نیرومند توضیح دهید که به چه معناست.
من مسعودم الکلی، صدا میاد؟
بله صدای شما میاد. فکر کنم آقای علی دوباره پرت شدن از گروه. بله بفرمایید شما.
عرض شود خدمتتون که یه سری ویژگی ها رو من براتون توی قسمت اول صحبتم شرح دادم و اگر بخوام تجربه مستقیم خودم رو بگم، بارها توی مسیر خدماتم توی AA گاهی اوقات در تنهایی قرار گرفتم. من به نظر من یک رهبر نیرومند، یک رهبر توانا و یک رهبری که اصول رو مقدم میشماره به سایر مسائل و نه فقط به شخصیت ها، این هست که این درد رو بکشه که وقتی در اقلیت قرار میگیره به هر ترتیبی که شد، همینجور که توی خلال صحبت‌های سایر دوستان شنیدیم، وجدان خودش رو نفروشه. وقتی توی اقلیت قرار میگیره برای اینکه دوباره دیده بشه و دوباره به طور مثال اون رو بیارن توی گود تصمیم گیری یا خدمات، خودش رو با آب و آتش نزنه. یک رهبر توانمند رهبری است در AA که سنت ها رو به صورت خودخواهانه تفسیر نمی کنه و خودش رو مجزا از جامعه AA نمی دونه. رهبری توانمند لزوماً در سطوح فرض بفرمایید کنفرانس و معتمدین اتفاق نمی افته. همونجور که توی صحبت هم عرض کردم، ما توی گروه ها تقریبا مهمترین المان های ساختار AA هستند، به این رهبری آگاهانه و توانمند احتیاج بیشتری دارید. رهبر توانمند دنبال شایعات نیست، دنبال اینه که حقیقت رو پیدا بکنه. رهبر توانمند دنبال انتقام گرفتن نیست و دنبال اقدامات تلافی جویانه نیست. سوال قبلی که دوست عزیزمون کردن یک مثال خیلی ساده بود، گفته بودن که اگر مشهد چاپ نشریات رو بدون مجوز رو متوقف بکنه آیا وحدت اتفاق میفته؟ آیا وحدت میکنیم؟ این کلمه وحدت میکنیم هم خودش آدم رو به اشتباه میاندازه. وحدت اتوماتیک اتفاق میفته، یعنی همونجور که عرض کردم همه ما باید متعهد باشیم که این نشریات رو بدون مجوز چاپ نکنیم. خود به خود این اتفاق میفته، خود به خود حتی خدماتی رو که هر کس انجام داده ارزشهاش دیده میشه. به محض اینکه خود من فرض بفرمایید تو خدماتم اشتباهی میکنم، تا مادامی که به اشتباه خودم لجاجت میکنم بیشتر اون اشتباه بولد میشه و پررنگ میشه. اما به محض اینکه میپذیرم اشتباهم رو، همه یادشون میفته که من چقدر خدمت هم کردم و AA رسم و راهش این چنین هست. پس یکی دیگه از ویژگی های رهبر توانمند این هست که لجاجت نکنه و نگران این نباشه که دیگران چه قضاوتی راجع بهش میکنن. هر جا که اشتباه کرد با شهامت کامل این رو اعلام بکنه و آماده باشه، همونجور که توی قدم ها ما این رو کار میکنیم، آماده باشه هر کاری برای جبران اشتباه انجام بده. و نهایتا زمان بر همه ما پیروز هست، زمان برنده واقعی هست و این AA به نسل‌های آینده میرسه. همه ما فانی هستیم و از دنیا میریم و باید این رو همیشه یادمون باشه که ما چه هوشیار باشیم، چه لغزش بکنیم، روزی از این دنیا میریم. بهتره که چیزی که پشت سر خودمون باقی میذاریم صداقت باشه. من عرض دیگه ای ندارم.
خیلی ممنونم از شما آقای مسعود. سوال بعدی رو آقای علی اگر شرایط شدن، چون نتتون فکر کنم خیلی قطع و وصل می شد. برای رعایت وحدت چه کیفیاتی باید در خود من ایجاد شود؟ چه خصوصیات روحانی باید در من باشد که بتوانم همیشه به وحدت AA ملتزم باشم؟ ممنون.
صدانو دارید؟
بله صداتون هست. بکنم
نت هم خیلی ضعیفه، عذر میخوام. چه کیفیتی؟ عرض شود که منافع جمع و به خودم ارجحیت بدم. برای من یه مقدار از خود گذشتگی، یه مقدار ایثار، یه مقدار فروتنی. فروتنی یه کیفیته. یه مقداری به قول دوستمون اکبر قدم هفت رو اجرا بکنم. یک مقدار این چرخش مسئولیت. به عبارت دیگه وقتی که مدت خدمتم تموم بشه اینو واگذار کنم به یک کس دیگه و یک بستری فراهم کنم که بعدی ها یا انسان‌های بعدی که میان تو اونجا میشینن و در اونجا میشینن یه مقدار احساس راحتی کنن، یا به قول دوستمون مسعود عزیز از خودم یک چیزی بذارم که بعدها حالشون بهتر بشه. یک. دو، انتقاد پذیر باشم، همین که دوستان گفتن. و از شبت به حضورتون اصول را به شخصیت ها ترجیح بدم، اصول را به مراجعی که ممکنه ادعای مرجعیت تو ای ای بکنن ترجیح بدم. و اگر یکی مثلا گفت آقا حالا با 20 سال 30 سال 40 سال هم هوشیاری من نمیخوام سنت ها رو رعایت بکنم، من نمیخوام مفاهیم رو رعایت کنم، دمش گرم، میتونه اینو بگه، ولی چند من نمیتونم این کارو بکنم، ببخشید. بنده سعی میکنم این 36 مفهوم رو یا 36 اصل که 12 12 12 هستش، 12 قدم 12 سنت و 12 مفهومه رو 1% 2% رو رعایت بکنم. و این که بگم من از این خوشم نمیاد و از اون یک مفهوم خوشم نمیاد و از این قدم خوشم نمیاد، این در حقیقت خودم رو دارم به چالش میدازم. و الا تمام این 36 تا چیزی که هستش از نظر اصول یکی هستش، از خودگذشتگی، ایثار، خودم خط زدن و و و چیزایی که الان بهش اشاره کردم. این برای من خیلی مهمه و سعی کردم رعایت کنم، نمیگم به صورت کامل رعایت کردم، به هیچ وجه. من اشتباهات زیاد داشتم، اشتباه بازم خواهم کرد و هرگاه در اشتباه باشم سریعا به آن اقرار خواهم کرد، سریعا اون رو میپذیرم. و اگر خسارتی زده باشم مطمئن باشید، مطمئن باشید میرم جبران خسارت میکنم، معذرت خواهی میکنم و سعی میکنم تو ای ای کارایی بکنم که به سایر گروه ها، سایر نواحی و ای ای در کل، چه در ایران چه در خارج از کشور، به ای ای در کل خسارتی وارد نکنم. ممنونم نیا خانم. اگر تشکر نیا جان، تشکر.
نه من از شما ممنونم، اتفاقا خیلی هم خوب و واضح بود، یعنی نتفون اصلا قطع و وصل نشد. خب سوال بعدی و فکر میکنم دیگه سوال آخر باشه چون داریم به ساعت 12 نزدیک میشیم. دلیل و اهمیت این که انقدر میگوییم باید نشریات لایسنس داشته باشن چیست؟ این سوال رو که میخواید جواب بدید، یکی از دوستان خیلی اصرار داشتن که سوالشون رو بپرسن و گفتن، حالا اینم به نشریات مربوط میشه، من میخونم مابین اینا اگر ممکنه، تو این دوتا سوال در مورد نشریات هستن. گفتن که گروهی در اصفهان جلسات ای ای دارن که نشریات زیادی دارن وابسته به مشهد و در پری کنفرانس هم جلسات ای ای رو میذارن، کلاسای قدم، باید با اینها چگونه برخورد کرد؟ ممنون میشم اگر یکی از شما عزیزان پاسخگو باشن. دلیل و اهمیت اینقدر میگوییم باید نشریات لایسنس داشته باشن چی؟
اجازه هست اگه دوستان اجازه بدن
بفرمایید.
والا اون چیزی که من متوجه شدم، ببینید، صاحب امتیاز این کتاب ها ای ای جهانیه، مالکیت معنوی مادیش مال و اینا، و فقط میگه از من اجازه بگیرید اگر میخواهید از این نشریه استفاده کنید، از من اجازه بگیرید اگر میخواهید سوار ببخشید ماشین ای ای بشید. یعنی بنده تو ایران به خودم اجازه میدم که این حالا میگه کتاب فرض کنید ما اسمشو میذاریم ماشین، یه 50 تا ماشین داره که اینا رو ازشون کمک میکنه به اینکه پول در بیاره از فروختن این کتاب ها تا بتونه چی بهش میگن پیام ای به همه جای دنیا برسونه. حالا من بیام بگم نه من خودم بهتر میدونم، من تمام اینا رو بدون اجازه اونا سوار میشم. میدونید من بدون اصلا احترامی برای این قائل نیستم. خب حالا یه گروهی هم نمیدونم یه همچی کاری کرده، ببخشید من سرم به کار خودمه، به بچه هم پیشنهاد دارم میدم یا پیشنهاد دادیم و بچه هایی هم که فکر کنم تو ساختار جهانی بودن به ما گفتن آه شما سرتون به کار خودتون باشه، راه خودتون ادامه بدید. حالا تو اصفهان میخوان یه کاری بکنن یا فری کنفرانس بذارن یا زوم بذارن یا برن تو وی او ای یا برن تو بی بی سی یا از این کارهای عجب غریب بکنن، خب من میپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر بدم. سعی میکنم وارد جنگم باهشون نشم، فقط میتونم آگاه سازی و خیلی وقتا خوششون نمیاد و اشکالی هم نداره. من سعی میکنم همونطور که مسعود گفت اصول رو مصالحه نکنم، خودم رو نفروشم. خیلی ممنون آقا.
من از شما ممنونم. آقای مسعود اگر توضیحاتی دیگری دارید در این مورد خواهش میکنم در مورد این سوال بفرمایید و من با پوزش از تمام دوستانی که زمان برای طرح سوالاتشون نرسید عذرخواهی میکنم. به 12 شب رسیدیم، به نیمه شب، و فکر کنم باید جلسه رو ببندیم. آقای مسعود شما صحبت تکمیلی تری اگر دارید بفرمایید.
ممنون و متشکرم. من تشکر میکنم از شما این دوست عزیزمونم که این سوال رو دوباره مطرح کردن، همونجور که سایر دوستان هم توضیح دادن و من هم در خلال صحبتام گفتم، اینکه خدمات جهانی این اجازه رو ضروری میدونه که ما عکس بکنیم برای ترجمه و چاپ نشریات، به خاطر این نیست که حتی بخواد مالکیت خودش رو ثابت بکنه، بلکه بارها و بارها حتی توی سایت خودش عنوان کرده که التزام ما به حق چاپ نشریات ضامن وحدت ماست و ما هیچ وقت با همدیگه هم عقیده نخواهیم شد مگر اینکه از طریق این گونه مسائل مثل داشتن نشریات واحد متحدالشکل با یک ترجمه، داشتن یک دفتر خدمات عمومی مستقل و واحد در یک منطقه یا یک کشور بتونیم اتحاد رو تمرین بکنیم. در غیر این صورت این اتفاق نخواهد افتاد. من تشکر میکنم از شما و کسانی که صبوری کردن توی این جلسه شرکت کردن و از همه دوستان تقاضا دارم، همیشه سعی کردم صحبتام رو با تقاضا مطرح بکنم که اتفاقا این بحث لایسنس و کپی رایت نشریات رو مرتب راجع به این صحبت بکنن تا به نتیجه برسه. کوتاه اومدن راجع به صحبت کردن و تفره رفتن از این مسئله بزدلی هست و یک رهبر آگاه حاضر شهامت داشته باشه کار درست رو انجام بده، حتی اگر اون رو منزوی بکنن. من اینهایی رو که میگم خودم تمرین کردم، بارها منزوی شدم، اما به قول دوستمون هیچ وقت خودم رو نفروختم و سعی نکردم راجع به اصول AA کوتاه بیام، حالا اونقدری که بلدم، اونقدری که درک من میرسه، و یا به خاطر دوستی ها و رفاقت های به نظر من کم اهمیت تر از اصول که برای خودم درست کردم بخوام سر این گونه مسائل کوتاه بیام. یادم هست تو یکی از همایشات آنلاینی که ما داشتیم یکی از دوستان در کمال تعجب من، یه خدمتگزار ما، اومد گفت امیدوارم این رابطه ما با خدمات جهانی دوستی های ما را با مشهد خراب نکند. من دو تا شاخ در آوردم. من با اجازتون همه دوستیامو میفروشم باشه مال شما، ولی ترجیح میدم تا روزی که این مسئله حل نشه راجع به کپی رایت نشریات و سایر اصولی که توی کشور ما وحدت رو تحت تاثیر خودش قرار داده صحبت کنم. دم همتون گرم، شب همتون بخیر.
خب من از همه شما عزیزان سپاسگزارم، از دوستانی که تا این لحظه داخل جلسه بودن و همینطور از شما عزیز آقای اکبر، آقای علی و آقای مسعود، و واقعا پوزش میکنم از دوستانی که زمان برای طرح سوالاتشون نبود. امیدوارم که و مطمئنم که در لابلای توضیحات و جواب سوالهای دیگه دوستان عزیز جواب سوالاتشون رو حتما گرفتن. بعد از چند لحظه سکوت برای الکلی هایی که هنوز در عذابن، جلسه رو با خواندن دعای قدم هفتم به پایان میبریم. چند لحظه سکوت میکنیم. دعا رو روی صفحه بذارم. آفریدگارا، من اکنون آمادم که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم. تمنا دارم یکی یک نقص های درونم را که سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم. آمین. دوستان، شب و روز همگیتون به خیر. خدایا رو نگهدارتون.